سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
حضار عزیز و اساتیدی که در خدمتشون هستیم، برای بنده باعث افتخاری که در خدمت اساتید محترم باشم و حضار بزرگوار جلسه. عرض به خدمت شما که اون در واقع ابتدایی کار که به من فرمودن همچین جلسه ای هست، من تصورم این بود که قرار من در واقع به عنوان کسی که قرار حالا عرایزی داشته باشه شرکت بکنم، یه نکاتی یادداشت کردم برای این صحبت، بعد متوجه شدم که قرار در واقع دبیر جلسه باشم. حالا سعی میکنم که در واقع همون نکات هم روی اشاره بهش بکنم، هم اختیار دارید بزرگواری، هم در واقع در خدمت اساتید باشیم و یاد بگیرم من. یه نکته دیگه هم عرض بکنم به عنوان مقدمه، این که حالا شما بزرگواران در واقع خودتون دست در کار دارید و میدونید که خیلی از جلساتی که در واقع حالا در واقع ما جمع میشیم دور هم خاصیت پژوهشی داره، خیلی در واقع جلساتی نیست که وسط میدان و وسط صحنه و نتایجی در واقع دال بر این که حالا چه باید کرد با یک مواجهه واقعی و حقیقی با مسئله داشته باشه. من حالا تصور خودم اینه که حالا همطورم که گفتن که این جلسه بناسی جلسه حالا پژوهشی یا کارشناسی باشه یا در واقع ویژگی عمومی خیلی نداره، هم درخواستم از اساتید بزرگوار این هست، هم در واقع عرضی که همین ابتدا در واقع انجام میدم ناظر به این هست که یه مقدار ما بی پرده و یه مقدار صریح‌تر در واقع هم طرح مسئله بکنیم و ببینیم در واقع وضعیت به چه گونه هست، هم این که بتونیم در واقع به یه راهکارها و یه راهبردهای هم فلسفی هم عملیاتی، در واقع من خواهشم از در واقع اساتید محترم که در خدمتشون هستیم یه همچین چیزی هست. حالا در واقع اگر که جسارت نباشه، که البته جسارت هست که من خدمت بزرگان و اساتید دارم صحبت میکنم، ولی حالا دیگه چون امر کردم که بنده این مسئولیت رو عهده‌دار بشم، من در واقع جسارت میکنم و یه در واقع عرض ابتدایی در مورد اونجوری که من مسئله رو میفهمم و اینکه در واقع چرا یه همچین پرسشی در یه همچین جلسه‌ای داره طرح میشه، چون اینکه ما با چه زاویه‌ای و با یه چه در واقع بستر فکری وارد مسئله بشیم خودش خیلی اهمیت داره. بنابراین من میخوام یه مقدمه ای عرض بکنم در مورد این دغدغه و مسئله‌ای که داره منجر میشه به یه همچین جلسه‌ای و یه همچین بحث. در مورد اون یه عرضی خدمت در واقع دوستان و بزرگان و اساتید انجام میدم، بعدم استفاده میکنیم از محضر اساتید بزرگوار جناب آقای دکتر قائمی‌نیا و آقای دکتر سربخشی که افتخار بنده است در خدمتشون باشم. عرض به خدمت شما که من از اینجا شروع میکنم که شما میدونید این جلسه داره به همت ستاد مقابله با الحاد جدید در واقع برگزار میشه، بنابراین مسئله اینه که ما در واقع با یه چیزی داریم مواجه میشیم با عنوان الحاد جدید. من یه چند دقیقه در مورد این میخوام صحبت بکنم و اونجوری که خودم درک میکنم مسئله و فضا رو، و بعد پیوندش بدم با این موضوع این جلسه که این چه اهمیتی داره. عرض به خدمت شما بزرگواران حتما آشنا هستید با این مسئله الحاد جدید، خصوصا حالا از میگن از 2006 به این طرف خیلی در واقع این جریان بولد شده، برجسته شده، اثرگذار شده، ذکر میکنن آدم های شاخصی داره این جریان، 4 نفر در واقع دانشمند و فیلسوف شاخصی داره. شما بهتر از من میدونید، من دیگه به در واقع تفصیلی وارد این قضیه نمیشم، منتها چیزی که من میخوام بگم که این در واقع مسئله به نظر من فراتر از این جریانیه که با عنوان حالا نیو ایتیزم یا ساینتیفیک ایتیزم و این چند آدم خاص و کتابهاشون و آثارشون و اثرگذاریهاشون شکل گرفته، هرچند که خود این در واقع شما بهتر از من میدونید خیلی جای کار داره، خیلی امروز گسترده شده، خیلی داره خونده میشه، کتاب‌های اینها، آثار اینها به فروش‌های چند ده میلیونی یا خونده شدن‌های چند ده میلیونی میرسه، این طرف اون طرف، و فضای فکری رو خیلی درگیر کرده. منتها چیزی که من میخوام در واقع به طور خاص برش تکیه بکنم اینه که مسئله الحاد جدید چیزی فراتر از این جریانه. در واقع اونجوری که ما فضای جدید رو درک میکنیم چه در سطح علمی و ساینتیفیک و چه حتی در فضای فلسفی، فلسفی جهان. مسئله اینه که شما با یه اقلیت خدا ناباور مواجه نیستید که تند و تیز بخوان نقد بکنن. این جریان الحاد علمی جریان حد اکثری نیست توی فضای آکادمیک این آدم، چون اینا خیلی تندن، خیلی رادیکالن. در واقع میخوام عرض بکنم که این جریان الحاد علمی در یک بستری داره این ادعاهای رادیکال رو طرح میکنه و یک در واقع روبنایی است یا زیربنای خیلی بزرگتر و گسترده‌تر. اون زیربنا اینه که در واقع طبق آمارهای صورت گرفته من خدمتتون عرض میکنم که چه در فضای آکادمیک علمی جهانی و چه حتی در فضای آکادمیک فلسفی جهانی، خصوصا فلسفه تحلیلی که حالا با دقت و منطق و نمیدونم یافته‌های علمی بیشتر سر و کار داره، فضای خدا ناباوری، دقت میکنید، یا اصطلاحاً طبیعت‌گرایی، یعنی که هیچ امر فراطبیعی و فرامادینی، این فضا به شدت غلبه داره، هم به لحاظ کمی در واقع غلبه داره، یعنی آمارها نشون میدن که در واقع حدود شاید 70% چه فضای جامعه علمی جهانی و چه فضای در واقع جامعه فلسفی جهانی خدا ناباور. این یه طرف قضیه است. یه طرف دیگه قضیه اینه که خب به لحاظ آثاری که داره منتشر میشه هم کاملا فضا در واقع یک غلبه ای رو نشون میده به سمت دیدگاه‌های طبیعت‌گرایان. و این میخوام بگم پس مسئله الحاد علمی فقط این 4 نفر و 4 تا کتاب نیست که ما جواب اینو بدیم فکر کنیم تموم شده. این عقبش یه در واقع جریان خیلی بزرگتر و وسیع‌تر و جدی‌تر. این یه نکته. تو فضای حالا جهانی خب آمارهایی هست، پیمایش‌های دقیقی انجام میشه، منتها متاسفانه یه چیزی که ما نداریم تو فضای داخلی این پیمایش‌ها و سنجش‌های دقیقی که چه خبره. و این یکی از در واقع نقاط در واقع ضعف بزرگ ماست. من حالا می‌خوام یه اشاره‌ای به در واقع یه مسئله در این جهت بکنم که به نظر میرسه که ما نه تنها اینجا خودمون دست به کار نشدیم که بریم وسط صحنه ببینیم چه خبره و در واقع فضای نخبگان، فضای دانشگاهیان چگونه داره شکل میگیره، چه نسبتی داره پیدا میکنه با باورهای کلاسیک دینی ما، چه نسبتی داره پیدا میکنه با این فضای اصطلاحاً طبیعت گرایانه جدید. ما خودمون دست به کار نشدیم، ولی خب پیمایش های از دوری، من اخیراً یه مقاله‌ای در واقع میدیدم منتشر شده با عنوان سونامی خدا ناباوری در جهان اسلام، ما نرفتیم سراغش ولی دیگران دارن یه پیمایش های غیر رسمی انجام میدن که در واقع در جهان اسلام هم داره یه همچین اتفاقایی میفته در واقع زیر گوش ما و ما متوجهش نیستیم. و من میخوام بگم که اتفاق بدتر از این که ما متوجهش نیستیم خیلی وقتا اینه که ما حتی آن چیزی هم که میتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم در این جهت ببینیم اونم نمیخوایم ببینیم. دقت میکنید، من حالا تجربه شخصیم بعضا این بوده که در واقع حالا ما در این چند سال، این 7-8-10 سالی که حالا یه مقدار جدیتر درگیر این فضا شدیم، خودمون سعی کردیم حالا بنده دوستان یه پیمایش های یه مقدار همینطوری انجام بدیم از فضایی که وجود داره. و من میخوام بگم یه تجربه عجیبی که ما بعضن داشتیم بر ارائه این نتایج، حالا یه تجربه ای که از دوستان ما داشتن، ایشون یه پیمایشی انجام داده بودن با عنوان در واقع گسترش سکولاریسم در فضای نخبگانی ایران، دانشگاه‌های برتر ایران. حالا من میخوام دو تا تجربه جالب خدمت شما بگم از این جهت که بعضی وقتا نه تنها ما خودمون دست به کار نمیشیم که ببینیم چه خبره، بلکه واقعیت رو بعضن در واقع کتمان میکنیم و در واقع نمیبینیم و جدی نمیگیریم. حالا من نمیدونم دلیلش چیه. ایشون برای من تعریف میکرد که ایشون موضوع در واقع پایان‌نامه کارشناسی ارشدشون بود این پیمایش. گفتن تو جلسه وقتی آمارها و اینها بیان شد که بالاخره اینطوریه، بعضی از اساتید فرمودن که آقا این آمارهای شما اشتباهه، کذبه. چرا؟ چون اگه اینا درست باشه فرض بفرمایید آرمان‌های انقلاب و آرمان‌های امام خیلی جور در نمیاد، بنابراین آمارهای شما درست نیست. حالا این تجربه ایشون بود، یه تجربه هم خود بنده در واقع 2-3 سال قبل از این داشتم. ما یه پیمایش خودمون انجام دادیم در رابطه با همین تأثیرگذاری فضای در واقع علمی و طبیعت‌گرایی جدید بر ذهن دانشجویان و نخبگان. حالا یه جلسه خدمت علمایی رسیدیم و ارائه کردیم که آقا بالاخره اینجوریه، این جدیه. تازه آمارهای ما آمارهای خیلی دقیقه، مثلا خیلی در واقع خاص و مثلا شاید اتفاقا یه جهت دهی به سمت دانشجوهای مذهبی تر داشت حتی آمارهای ما، یعنی ما دسترسی اونطوری نداشتیم به همین. حالا خلاصه وقتی یه مقدار بحث بالا گرفت که از اساتید فرمودن که آقا اصلا دوباره درست نمیتونه باشه اینا. چرا؟ چون ایشون فرمودن، حالا به عنوان تجربه عرض میکنم نه به عنوان اینکه روی کرده غالب اینه، میخوام بگم بعضا این نمونه ها چون تجربه خودم بوده، ایشون گفتن اصلا الحاد ممتنعه. گفتم چرا الحاد ممتنعه؟ گفتن بنابر یه آیه ای فرمودن از قرآن و تفسیر المیزان رو ذکر کردن که علامه ذیل این آیه شهد الله انه لا اله الا هو ذکر میکنن که اصلا الحاد ممتنعه. اصلا شما برای چی همچین؟ خب حالا اون که الحاد ممتنعه یه بحث فلسفیه که حالا باید سرش بحث کرد، علما باید در واقع بیان بکنن که بالاخره الحاد، ولی اینکه در واقع امر داره چه اتفاقی صورت میگیره روشنه که مسئله دیگری. به هر حال میخوام عرض بکنم که این به نظر میاد که واقعیتیه که در واقع در امروز جامعه علمی و آکادمی که ما حضور داره، چه بخوایم چه نخوایم. به هر حال ما باید یه چاره‌ای بیاندیشیم، این جلسات هم از این جهته که ما بتونیم یه چاره‌ای بیاندیشیم. این در واقع نکته اول مقدماتی بنده. یه نکته دیگه هم میخوام عرض بکنم که یه مقدار در واقع بحث فلسفی پیدا میکنه و وارد موضوع جلسه بشم. نکته بعدی که من میخوام عرض بکنم که یه وارد در واقع محتوای جلسه بشیم، به نظر میرسه که در واقع فضای فلسفی و الهیاتی سنت ما خیلی فاصله داره از در واقع مواجهه جدی با دستاوردها و یافته‌های علمی و اینکه چه خبره. و این فقط یه مسئله حالا تاکتیکی بفرمایید، روشی بفرمایید، یه صرفا یه غفلت مثلا اینطوری نیست. این به نظر میاد که ریشه داره در خود چارچوب فلسفی که ما در واقع او رو جلو بردیم و پروروندیم و بهش پایبندیم. حالا من در واقع موضوع جلسم ناظر به همینه، میخوام بگم شاید یکی از در واقع اون ریشه های این تما با همین مسئله خوب مواجه نمیشیم، ریشه در همین گرایش های فلسفی ما داشته باشه. این در واقع شما میدونید کاملا برخلاف چیزی است که در فضای فلسفی غرب رخ داده. یعنی در فضای فلسفی غرب حالا یک جریان شما امروز خیلی علمگرا، خیلی در واقع اصطلاحا طبیعتگرا شاهد هستید، ولی حتی جریان هایی که علمگرا یا به یه معنی علم زده یا پوزیتیویست یا نچرالیست نیستند، هم حتی جریان های فلسفی خدا باور، جریان های فلسفی که در واقع ریشه ای دارن در سنت فلسفی، مثلا امروز نو ارسطویی یا نو اف، حتی اینها، همه اینها به شدت علم جدید رو جدی میگیرن و یافته های علمی جدید رو نه فقط به عنوان یه سری یافته های علمی پراکنده جزئی، نه، به این عنوان که اینا دلالت های مهم فلسفی و الهیاتی دارن، به این عنوان اینها رو جدی میگیرن. یعنی امروز در عرضم بیشتر ناظر به فضای فلسفی تحلیلی است. امروز شما در فضای فلسفی تحلیلی نمیابید فیلسوفی که اساساً بگه که ساینس، نچرال ساینس، علوم طبیعی، یافته های تجربی ارتباطی با و اهمیت فلسفی و الهیاتی نداره. بنابراین اگر من یک فیلسوف خدا باورم یا حتی یک فیلسوفی هستم که مثلا ریشه دارم در سنت ارسطویی یا افلاطونی یا غیره یا مثلا توماسی در فضای مسیحی، در این حال که میخوام از این دستگاه و چارچوب دفاع بکنم، وظیفه جدی خودم رو میبینم که نسبت به یافته‌های علم جدید حساس باشم، ببینم کجا در واقع تعارض داره رخ میده، کجا داره تایید رخ میده نسبت یا در واقع ادعاهای فلسفی و الهیاتی من نسبت به اون چی هست. میخوام بگم فضای غالب کاملا اینجوری، چه اونایی که علمگرا هستن، نچرالیست هستن که در واقع دارن کلا میگن فلسفه و الهیات باید در خدمت علم باشه، چه حتی اونایی که نیستن، در هر صورت منتها به نظر میسه ما در سنت خودمون نقطه مقابل یه همچین تصویری هستیم. چرا؟ حالا من اینجا یه اشاره فقط میخوام بکنم و دیگه در واقع در خدمت اساتید باشیم. چرا؟ چون به نظر میرسه که مواجهه فضای فلسفی و الهیاتی ما با علوم جدید در واقع، حالا من 3-4 در واقع راهبرد و مواجهه رو اینجا ذکر کردم، ولی همه اونها در مجموع ختم به این میشه که ما علم جدید رو جدی نگیریم به عنوان چیزی که میتونه دلالت‌های فلسفی و الهیاتی داشته باشه. حالا من یه اشاره‌ای می‌خوام بکنم به انواع این مواجهه‌ها و راهبردها حالا شما بهتر از من میدونید، فقط میخوام یه اشاره بکنم. یک راهبرد غالب در فضای فلسفی و الهیاتی ما اینه که اساساً علم و یافته‌های تجربی ربطی به فلسفه و الهیات نداره. علم نه سلباً و نه ایجاباً هیچ ارتباطی به فلسفه و الهیات نداره. خب این نتیجهش مشخصه که چی میشه. در ادامه این هم هست که علم در واقع اگر هم یافته‌ای داشته باشه، یافته در عمقش در واقع هم راستاست و سازگار با دینه، چرا که در واقع طبیعت هم که موضوع علمه مخلوق الهیه و اینا نمیتونن تعارض داشته. روی کرده مقابل این در فضای در واقع دینی داخلی ما اینه که از اون طرف بوم، یعنی کسایی که یه مقدار میدونن که علم بالاخره الان اینقدر سادم نمیشه باش برخورد کرد که علم هیچ مشکلی نداره و سازگار و اینا، دارن میبینن که علم داره خیلی جدی درگیری ایجاد میکنه. نقطه مقابلش اینه که آقا علم اساساً کفرآمیزه، اصلا ریشهش مشکل داره. چرا؟ چون در سنت غربی که در واقع کفرآمیز بوده و دست حالا اینها شکل گرفته و ما باید از اساس از ریشه علم خودمون رو بیه. این به نظر میسه نقطه مقابل اینه. از اون طرف یه روی کرد دیگری که حالا در واقع در نتیجه برخی نظریاتی که در نیمه دوم قرن بیستم توسط فیلسوفان علم اصطلاحاً پست مدرن بیان شده اینه که حالا این علم اصلا کی گفته واقع نماست، یعنی یک جور یک نگاه نسبی گرایانه به یافته های علمی. اصلا علم اصلا اینجوری که شما فکر میکنید نیست. من میخوام بگم که این متاسفانه در کشور ما جا افتاده، کسانی که یه مقدار با فلسفه علمی آشنایی سطحی به نظر بنده و ابتدایی دارند تصورشون اینه که در واقع فیلسوفان مغرب زمین و متفکرین مغرب زمین یه همچین نگاهی امروز به علم دارن و این نگاه دیگه جا افتاده، در حالی که ابدا این گونه نیست. این نگاه های نسبی گرایانه به علم به زعم بنده چه در فضای علمی و چه حتی در فضای فلسفی امروز در حاشیه است. یعنی کسی اینجوری نگاه نمی‌کنه به علم که یه علم یه چیزیه، یه محصولی که کاملا تحت تاثیر فرهنگ و جامعه و سیاست و خلاصه ارزش‌های ما داره شکل میگیره و نسبتی با واقع نداره. حالا من فقط یه اشاره‌ای بکنم و بحث رو تمام بکنم خدمت اساتید باشیم. یه پژوهشی در واقع انجام شده که حالا این 2013 منتشر شد، در واقع پیمایشی انجام شد بین فیلسوفان تحلیلی جهان و این دوباره 2022 تجدید شد. حالا من یه اشاره میکنم به برخی از این آمارها. دو سه تا آمارش خیلی مهمه، من جای مختلف اینو عرض میکنم خصوصا تو این جلسات یه مقدار خصوصی تر. یه سوالش در مورد خدا باوری است. حدود 73% فیلسوفان تحلیلی میگن ما ایتئیست، خدا ناباوری. این خیلی چیز قابل توجهی، 73% حدود 73%. بقیه هم نه اینکه خدا باور خودشون رو معرفی میکنن، یعنی حدود خدا باورایی که تو این فضا حدود 10-12% هم. بقیه هم میگن حالا مثلا نمیدونیم چیزی. یه نکته جالب دیگه در مورد در واقع مسئله علم و واقع گرایی علمی، دوباره حدود 72-73% فیلسوفان میگن ما واقع گرای علمی هستیم. ببینید تو فضای فلسفی ها که فیلسوفان دیگه در واقع خدایگان تردید و تشکیک توی واقع نمایی و رئالیسم و اینها هستن، حدود 73% فیلسوفان بیان میکنن که بقیه هم اینجوری نیست که به این شکلی که ما فکر میکنیم آنتی رئالیست باشن یا نسبی گرا باشن، بقیه هم یه انقلتایی دارن. تازه من تلقیم اینه که این فضای غیر واقع گرایی که در کشور ما حول ادبیات فلسفه علمی شکل گرفته، حتی در واقع دقیقم نیست، اون چیزی هم نیست که حتی اون فیلسوفانی که امروز میگن ما واقع گرا نیستیم مراد میکنم. به هر حال میخوام بگم در مجموع این رویکردهای مختلفی که خدمتتون عرض کردم، به نظر من نتیجهش این شده که فضای علمی دست جریان غالب خدا ناباور و طبیعت گرا کاملا باقی بمونه و پیش بره و ما خدا باور مثلا وارد این عرصه نشیم. دقت میکنیم این در واقع به نظرم فضاییه که فلسفه ما باش مواجهه و ما حالا تو این جلسه در واقع از خدمت اساتید سوال اصلیمون اینه که خلاصه این ماجرا رو چجوری میبینند و خلاصه چه باید کرد. حالا من در واقع پرسش هایی رو از چه نظر
که
نه اینجوری نیست که نه اصلا اینجوری نیست که دانشگاه های ما خدا ناباور باشن، ولی یه نکته ای هست. اون متنی که جامعه دانشگاهی ما داره مطالعه میکنه همون متنیه که فضای غالب خدا ناباور در واقع دارن تولید میکنن و پیش میبرن. یعنی اگر کار جدی نشه، یعنی اگر ما یه راهبرد جدی پیش پای جامعه علمی و دانشگاهی نگذاریم که چجوری میشه با این یافته ها مواجه شد و خدا ناباور نشد، یا کجاها باید نقد کرد، کجاشو نباید پذیرفت، کجاشو باید پذیرفت. اگه یه همچین اتفاقی نیفته، به نظر من میرسه که در واقع خیلی دور نیست این گرایش و این در واقع روندی که عرض کردم خدمتتون بعضی پیمایشو داره میگه. حتما مؤلفه های دیگه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی خیلی دخیله تو این اتفاق، ولی یه بخشش هم به نظر میرسه که در واقع فضای علمیه و فضای شناختیه و نمیشه از این، حداقل به نظر بنده اینجوری. یعنی میخوام بگم که این تفکیک مطلق و کامل علم از اون طبیعتگراییه و خدا ناباوری خیلی حرف درستی نیست. دقت میکنید؟ یعنی یه پیوندهایی اینجا برقرار شده امروز دست کم، یعنی ادعای حداقل جدی هست که این برقرار شده. یعنی اون آقای داکینزی که کتاب مینویسه The God Delusion، علیه خدا باوری، این آدم همون کسیه که بعضا تکستای مرجع علمی داره توی زیست شناسی. دقت میکنید؟ و حداقل به نظر خودش اینا بی ارتباط با هم نیستن. دقت میکنید؟ حالا این بحث یه مقدار جزئی میشه، من دیگه واردش نمیشم. حالا من پرسش هایی که در واقع حالا به عنوان پرسش های اصلی این جلسه تقدیم اساتید کردم، به عنوان یه سری پرسش که حالا به اینها بپردازیم، ولی حتما جلسه میتونه فراتر از اینها بره و به این بحث های آسیب شناسی راهبردی هم توجه داشته باشه، از این قرار من فقط پرسش ها رو تقدیم میکنم و دیگه خدمت اساتید. سوال اول، مطمئن میخوام این پرسش ها رو ما تو این بستری که بنده به عنوان یه مقدمه عرض کردم خدمتتون ما بفهمیم و ورود بکنیم. سوال یک، آیا فلسفه و الهیات اصولاً می توانند دلالت های قابل آزمون به نحو تجربی داشته باشن؟ یعنی این که از فلسفه و الهیات نتیجه‌ای بر بیاد که در به لحاظ تجربی قابل تأیید یا رد باشه، آیا همچین چیزی هست یا نیست؟ سوال دوم، یعنی از این سوال اول از سمت فلسفه و الهیات، آیا فلسفه و الهیات دلالت طبیعیاتی خواهد داشت، آیا دلالتی خواهد داشت که به لحاظ تجربی قابل آزمون باشه؟ یعنی بخوام واضح‌تر بگم، شما در الهیات میشینید خیلی صحبت میکنیم در مورد خدا، خدا این صفاتو داره، خلاصه نظام احسنه و و و و و، آیا این میتونه با هر نوع طبیعتی که من ببینم، با هر گونه انسانی که من ببینم، با هر گونه فهمی که از جهان به لحاظ تجربی داشته باشم جور در بیاد یا نه، اینجا میتونه تأیید یا چالش هایی در واقع شکل بگیره؟ و حالا شما تو ذهنتون داشته باشید که اون اتفاقی که اتفاق مهمی که فیلسوفان غربی رو به این راه رسون که این رو باید جدی بگیره، همین چالش ها بود که هی مدام پیش می آمد بین اون فضای فلسفی و الهیاتی و یافته های تجربی. یکی از مهمتریناش که ما در واقع این رو هم خیلی ساده گرفتیم، همین ماجرای زمین مرکزی و خورشید مرکزی. این فقط یه اتفاق فیزیکی و کیهان شناختی نیست، این دو تصویر از جهانه. در یک تصویر انسان محور و مرکز جهان، همه چیز دور او داره میچرخه. در یک تصویر هیچی به هیچی نیست، یه سیاره رها در آسمان، هزاران کهکشان دیگه هم اصلا معلوم نیست چه خبر. میخوام بگم اینا رو باید. سوال دوم، آیا نظریات علمی از اون طرف اصولا می توانند دلالت فلسفی و الهیاتی داشته باشند؟ آیا یافته های تجربی می توانند یه دلالتی داشته باشند به سود یک نگاه فلسفی یا علیه یک نگاه فلسفی یا الهیاتی؟ این در واقع دو تا سوال اصلی. سوال سوم، وضعیت فلسفه و الهیات اسلامی در نسبت با شواهد و نظریات تجربی چگونه بوده، اکنون چگونه است و چگونه باید باشد؟ دیگه توضیح نمیدم چون خیلی پرحرفی کردم. سوال چهارم، حالا وضعیت فضای فلسفی آکادمیک جهانی در نسبت با شواهد و نظریات تجربی چگونه است؟ و آخرین سوالم این که چه باید کرد در نسبت بین فلسفه، علوم تجربی و الهیات. این هم در واقع پرسش‌های اصلیه که انشالله در واقع در این جلسه با عرض کردم، با این مقدماتی که خدمتتون عرض کردم و در واقع سرتون رو درد آوردم، انشالله به این سوالات بپردازیم و در خدمت اساتید باشیم. من دیگه تیریبون رو در خدمت اساتید تقدیم می‌کنم، در خدمتتون باشیم. بفرمایید. در خدمت سلام داشت. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین. الله صلی الله علیه و آله. تشکر میکنم از آقای دکتر نریمانی، مقدمه جامعی گفتن. البته کار ما رو مشکل کردن چون نسبت به موضوعی که به ما داده بودن خیلی گسترده تر صحبت کردن. به تعبیر ما طلبه های من داره جمع المسائل فی مسئلت واحده، چون همه اینا رو نمیشه اینجا تکلیفش رو مشخص کرد. بحث الحاد و نسبت الحاد با علم جدید و با فلسفه جدید و بعد بحث های پیمایشی و چه در خارج کشور داخل کشور. شما به این مجموعه تکنولوژی هم اضافه کنید، امروز تکنولوژی هم با علوم تجربی داره همراهی میکنه دیگه، اونا رو هم بیارید. یو بله، علوم شناختی و عصب شناسی و هوش مصنوعی و و صدها بحث دیگر که واقعا همین رو نمیشه پرداخت. من مجموعم یه مقدمه کلی خدمتون رسونم، بعد ببینم چه مقدار میتونیم بعضی از این سوالا رو مقدار وقتی که من در اختیار دارم بحث بکنم. ببین، من الحاد جدید رو یک تهدید برای دین نمیدونم، اینو نظر خودم، حالا فرصت میخواد تشریحش، یک فرصت میدونم که واقعا دینداری بازنگری کنه. اینا همش اینطوری فکر نکنید که میاد دینداری رو کنار میزنه. خیلی جاها مجال اندیشیدن مجدد فراهم میاره در خیلی از گزاره های دینی، خیلی از مدل های تفکر دینی. لذا خودم دعوام اینه که از این بحث استقبال میکنم. واقعا هم اگر انصاف داشته باشیم بهترین حرفای عالم رو مولدا زدن تو عالم و پرکارترین آدم ها شما ببینید در میان چیزا. ما دیندارا خیلی ببخشید تنبل و بعد دنبال فکر نیستیم، نمیدونیم چه مشکلی وجود داره. خیالمون از اول راحت، اما اونا چون خیالشون راحت نیست، اینو از باب مزاح از میکنم، میرن خیلی تلاش میکنن تحت تأثیر. بالاخره حق مطلب رو باید ادا کرد دیگه. شما شنیدید خواجه نصیر وقتی از کنار در واقع مرقد اون قبر صابه میگذشت، اونجا رفت باید ادای احترام کرد. علم جدید واقعا باید احترام کرد، زحمتی که میکشن، چه بحث فلسفه های جدید و چه در واقع علم جدید. این به معنای در واقع منفعل بودن نیست. من متاسفانه میبینم هر جا این حرف رو میزنیم فوری به ما اعتراض میکنن شما نمیدونم غربزاده. نه، ببینید تفکر اسلامی سر جای خودش. این همه زحمت ها که در عالم کشیده میشه اینا کم نیست. ما اون مقداری که در واقع به عنوان مثال متون اسلامی رو مطالعه میکنیم باید بیش از اون متون جدید رو هم مطالعه کنیم و ببینیم تو دنیا چه میگذره. مشکلیه که هنوز ارتباط برقرار نشده. ببینید، نه در محافل دانشگاهی ما و نه در محافل حوزوی ما علم و فلسفه جدی گرفته نشده. شما فکر نکنید دانشگاهی جدی گرفتن یا حوزوی، همه الان وضعیت همینه دیگه. در واقع بیشتر دنبالن یه مدرکی، عمقی نمیبینیم تو بحثایی که حالا تو اساتید نمیبینیم. متاسفانه تک تو پیدا میشه. من نمیخوام خدای نکرده اهانت کنم در واقع به کسی و از همه مطلب یاد میگیرم، ولی واقعش اون روحیه کنجکاوی کمتر دیده میشه در اساتید دانشجوها و گویا انگار همه خیال خودش رو راحت میدونه که قضیه حل شده. ببینید، ویژگی مهم عصری که الان هستیم من با یک جمله بیان میکنم: کوتاه شدن فاصله میان علوم و فلسفه. در قدیم این فاصله زیاد بوده، برخلاف اون تصوری که ما فکر میکنیم. درسته در قدیم در واقع فلاسفه کار علمی رو انجام میدادن، مثلا ابن سینایی بود، پزشکم بود، علوم از هم جدا نشده بودن. ولی شک نکنید اونجا فاصله علم و فلسفه زیاد بود. الان این فاصله کم شده. این کم شدن در پرتو این بوده که هم فلسفه تغییر ماهیت داده تا حدی، نزدیکتر شده به در واقع فضای عینی و ملموس، از اون حالت انتزاعی صرف، حالت دکارتی صرف، حالا من
نمیدونم تعبیر رو تعبیر بدم، خارج شده به مسائل زندگی، مسائلی که بشر با اون درگیره، در واقع اهمیت میده و هم علم صورت فلسفی پیدا کرده. شما فکر نکنید که اون تصوری که ماها داریم، مثلا میگیم علم تجربه است، این عقل، این اصلا حرفای ابتداییه. فلسفه های علم جدید نشون دادن که این فاصله کم شده. علم چه تجربی چه علوم انسانی تجسد فلسفه های خاصه. فلسفه ها هم در علم و تکنولوژی خودشون رو نشون میدن. الان هوش مصنوعی تجسد تکنولوژی که یک فلسفه خاصیه، در واقع از زمان دکارت دارن تا به امروز حال میکنن. پس این نکته رو هم باید در نظر گرفت که واقعا فاصله اینها کم شده و دنیای جدید یک دنیای فلسفی از یک منظر، یک دنیای تکنولوژیکه، یک دنیای تجربیه. همه اینا مرزها برداشته شده. فلسفه داره در قامت علم عرضه میشه، در قامت تکنولوژی داره عرضه میشه، همینطوری که خود تکنولوژی و علم داره به ما فلسفه میده. این هم یک نکته که لازمه که در ابتدا بهش اشاره کنم که واقعا فکر نکنیم با اون نگاه های سنتی که تجربه و مرز تجربه و عقل و حس و این چیزا جداست، اینجوری نیست. در علم جدید شما ببینید، الان علم جدید نظری ترین دیدگاه های فلسفی رو به بشر داره عرضه میکنه، چیزهایی که فراتر از تجربه میره، فراتر از محدودیت های تجربی بشر میره، چیزهایی که شما توی مثلا زیست شناسی میبینید، ژنتیک میبینید، توی اختر فیزیک میبینید، مطالبی مطرح میشه فوق العاده. اینها از در واقع ذهنیت تجربی و تجربه گرا فراتر میره. اینا نگاه های عقلی فلسفی نسبت به عالم، نسبت به کیهان، نسبت به انسان. این یه نکته است. نکته دیگر از بین رفتن فاصله میان خود علوم، واقعا میان علوم تجربی و همچنین علوم انسانی فاصله از بین رفته، برخلاف اون تصوری که ما فکر میکنیم مرزی میان اینها در واقع میشه به صورت قاطع کشید. شما میبینید الان رشته های در واقع تلفیقی، بینا رشته ای، چند رشته ای، هی مرتب داره اضافه میشه. علوم اعصاب اجتماعی به عنوان مثال عرض میکنم، از در واقع مطالعات بین رشته ای که توی حوزه علوم شناخته شکل گرفته، مطالعات اجتماعی رو داره به عصب شناسی نزدیک. علوم اعصاب فرهنگی و بایو اینفورماتیکس یکی از شگفت آورترین زمینه هایی که الان دارن دانشمندان کار میکنن که ترکیب دید. بله، اونم که برای خودش چون همینجا همایشی بود، من سخنرانی کردم چند وقت پیش برای این سلامت معنوی راجع به بله نورو تئولوژی مفصل صحبت کردم. این بایو انفورماتیکس ببینید هم از زمینه هایی که برای دینداران نوید بخشه، یه دستاورد هایی چون ترکیب در واقع علوم محاسباتی و کامپیوتر رو ژنتیکه به یک معنی، خواهد اون اتفاقی که در ژنتیک رخ میده در ژن های یک انسان، اینها رو به شکل محاسباتی در واقع در بیاره. یا خود فیزیک کوانتوم، شما علوم اجتماعی کوانتومی رو دارید، فیزیکه، ولی این علوم اجتماعی مرزها داره برداشته میشه. این در پرتو اینه که علوم تجربی چیزی بیش از علوم تجربی هستن، دارن به انسان مدل میدن، دارن چارچوب میدن، تئوری های فلسفی میدن. اینا نمونه هایی بود که عرض کردم، مباحثی که در زمین های فلسفی پیدا میشه به عنوان مثال فلسفه دیجیتال. فلسفه دیجیتال یک فلسفه ایه که از مباحث علوم کامپیوتری و هوش مصنوعی داره الهام میگیره. شما سرراست‌ترین مفهوم و شاید بنیادی ترین مفهومی که در علوم کامپیوتری داره تفکیک بین نرم افزار و سخت افزار. شما بیاید جهان رو در شکل سخت افزار و نرم افزار ببینید، بگید یه برنامه ریزی داره، یه چه تصوری، چه دیدگاه فلسفی پیدا میکنه. علوم تجربی الهام بخشه برای فلاسفه، برای متعلقان حوزه‌های مثل الهیات و کوانتوم. الهیات و کوانتوم پاکینگ هورن و دیگران دارن کار میکنن، بعضی از اینها خودشون الهیدانن، شاگرد در واقع شخصیت‌های بزرگ فیزیک کوانتوم بودن مثل دیراک و دیگران. خب در علوم جدید، فلسفه جدید، الهیات جدید این محض برداشته میشه. سردش هم همین نکته است که عرض کردم که در واقع این علوم به یک معنا اون فاصله میان تجربه و فلسفه رو برداشتن در پرسو این نکته که به فلسفه شکل جدیدی دادند. حتی کنید فلسفه رو از اون حالت انتزاعی که در آسمان هفتم سیر میکنه با مباحث فقط فرض کنید الهیاتی که در دوره قرون وسطا سرکار داشت، با اونا سرکار نداره، با چیزایی که ملموس عینیه با اینها سرکار داره. این هم یک نکته. راجب این که مبانی این علوم چیه، من معمولا به سه تا مبنا اشاره میکنم. یه توضیحی لازم داره، این هم شاید به نگاه ما کمک کنه. آقای دکتر طبیعت گرایی رو اشاره کردن، من فیزیکالیسم و ریداکشنیسم رو هم اضافه میکنم. فیزیکالیسم در واقع، حالا اون کلی ترین صورتش رو من میگم چون هر کدوم از این اصطلاحات برای خودشون کاربردهایی داره، من فرصت ندارم همه اینا رو توضیح بدم. فیزیکالیسم در واقع یک دیدگاه هستی شناختی که شما ادعا کنید همه چیز در واقع مادیه و امر غیر مادی وجود نداره. طبیعت گرایی نچرالیسم به این معنا که علوم طبیعی در واقع عهده‌دار تبیین همه چیزه. طبیعت گرایی. فیزیکالیسم یک دیدگاه هستی شناختی. ریداکشنیسم تحویل هر چیزی که در ظاهر غیر مادیه به امر مادی. خب به این معنا هر ستای این دیدگاه ها در واقع یک برنامه پژوهشی رو تشکیل میدن برای دانشمندان و فلاسفه عصر جدید. برنامه پژوهشی به این معنا که اینها هر چیزی رو که در ظاهر میبینن غیر مادیه باید به کمک یکی از علوم طبیعی برگردونن به امور مادی. حالا اینجا باید یه سلسله مراتبی برای علوم تشکیل بدن، مثلا بعضی زیست شناسی رو پایه قرار میدن، بعضی فیزیک رو پایه قرار میدن، اموری که در ظاهر غیر طبیعی به نظر میاد این رو برمیگردونن به امور زیست شناختی، بعضی برمیگردونن به مباحث فیزیکی به کمک فیزیک مدرن. نکته دیگر که باید زمینه کنم، شاید دوستان از این یه الحاد خیلی افراطی رو استفاده کنن، نه ببینید ما دو نوع فیزیکالیسم و دو نوع طبیعت گرایی داریم. اینجا شاید دیدگاه من با دکتر نعیمانی یه مقدار فاصله داشته باشه، البته باید ایشون هم توضیح بده دیدگاهش رو، من توضیح میدم دیدگاه خودم رو. ببینید ما یک فیزیکالیسم روش شناختی داریم، یک فیزیکالیسم مضمونی داریم. فیزیکالیسم مضمونی همونی که اشاره کردم، شما از همون ابتدا در واقع فرض میگیرید که هر هستی، هستی مادی و هستی غیر مادی وجود نداره. فیزیکالیسم روش شناختی اینه که علم، حالا علم مورد نظر، به عنوان یک روش این رو در نظر میگیره، نه به عنوان یک ادعای اثبات شده فلسفی. میگه من کار خودم رو جوری میخوام جلو ببرم که بر اساس همین چیزهایی که توی علوم مادی و علوم طبیعی هست مسائل رو حل کنم، به امور ماورای طبیعی ارجاع ندم. میشه فیزیکالیسم روش شناختی. طبیعت گرایی هم همینطوره. طبیعت گرایی هم ممکنه طبیعت گرایی روش شناختی باشه، طبیعت گرایی هستی شناختی باشه. اون چیزی که علوم جدید، اکثر علوم جدید، نمیگم همش، چون راجع به اینم باید بحث کنم، علوم رو یه مقدار باید در واقع طبقه بندی کرد. بعضی از علوم میتونیم بگیم که اینا مفتنی برای یک نوع فیزیکالیسم مضمونی هستن، اما اکثر علوم مفتنی برای فیزیکالیسم روش شناختی و طبیعت گرایی روش شناختی هستن. یعنی هیچ عالمی، هیچ دانشمندی از اون حیث که دانشمنده در واقع نمیتونه ادعای هستی شناختی مطرح کنه، فقط ادعای روش شناختی مطرح میکنه. این ادعای روش شناختی ببینید اساس پارادایم های علمی جدیده. به پارادایم های علمی جدید در چنین بستری شکل می گیرند و این هم از زمان نیوتن به بعد. حالا یه ماجرای پیش اومده که من فرصت ندارم به اون اشاره کنم و چرا علم جدید رفت به سمت طبیعت گرایی و فیزیکالیسم روش شناختی، اما خیلی تدریجی صورت گرفت. باید حالا از لحاظ تاریخی به قضیه واقعا خوب پرداخته بشه. لذا اکثر این علوم پیوند ذاتی ندارن با فیزیکالیسم هستی شناختی. بله، برخی از فلاسفه‌ای که روی کرده های در واقع فیزیکالیستی مضمونی دارند یا طبیعتگرایی مضمونی دارن، اینا تلاش میکنن همین در واقع پیشفرضای خودشون رو هم به علم جدید تحمیل کنن. این رو بذاریم کنار. اما اکثریت این علوم در واقع چنین وضعیتی ندارن. من مثال بزنم، ببینید عصب شناسی جدید شاید یکی از زمینه هایی که خیلی مورد توجه و الان قول برخی از آقایان تبدیل شده به زمینه و یه سیاه‌چالی که باورهای دینی رو داره میبله به تدریج. این تحقیقاتی که اینا دارن روی تجربه دینی انجام میدن، روی پیدایش مفاهیم دینی مثل مفهوم خدا، مفهوم آخرت و غیره، همش هم تحلیل گرایانه هست که عمدتاً در یک شاخه اینها مورد بحث قرار میگیره که اصطلاحا بهش میگن دین شناختی، کاگنیتیو ریلیجن. ولی خب عصب شناسا تمایل دارن به چنین چیزی، تمایل دارن که در واقع یک نوع فیزیکالیسم مضمونی رو بپذیرن. البته من نمیخوام بگم اکثریت اونها، ولی خب معمولا میبینیم دنبال این قضیه هستن. اصلا خود این که این روحیه رو دارن و دنبال این هستن که باورهای دینی رو، مفاهیم دینی رو بر اساس عصب شناسی در واقع تحلیل کنند، این خودش یک ماجراییه، یک نوع تمایل درونی اینها به فیزیکالیسم مضمونی رو نشون میده. را من نمیدونم سوالا رو بعدم باید جواب داد دیگه. من یه چند تا نکته اجازه بدید تمام کنم که ببخشیدم یه مقدار داره اطاله میشه، اون سوالهای شما هم سریع جوابی بدم. بنابراین علم جدید رو من خودم قائل نیستم که با خدا ناباوری اتئیسم پیوند خورده. این اولا ببینید تفکر غربی به صورت کلی و علم جدید یه ویژگی بسیار مهم دیگری هم داره که مرتب خودش رو داره بازسازی میکنه. ولی این ما در تفکر غربی میبینیم و واقعا نقطه قابل توجهیه که این باعث میشه که ما هیچ قطعیتی به علم جدید از جمله تو مباحث در واقع الهیاتی و فلسفی قائل نشیم. ولی خب این باعث نمیشه که ما در هر مقطعی در واقع این مباحث رو مطرح نکنیم. اما این واقعا ویژگی خوبیه. شما ببینید اصلا علم هم باید اینجوری باشه. وقتی بشر معصوم نیست، باید ویژگی تفکر انسان دائما اینجوری باشه که بازسازی کنه تفکرش رو. در واقع حالا این به چه مدل فلسفی صورت میگیره جای بحث داره. حالا خطا رو حذف میکنه یا داره به یک معنا بعضی از حقایق رو به دست میاره. این ویژگی رو تفکر جدید غربی داره. راجع به اون فاز دوم صحبت جناب آقای دکتر نریمانی که در واقع وضعیتی که در فلسفه اسلامی وجود داره، من بیشتر این رو از یک نوع در واقع فلسفه علم مطرود ناشی میدونم که در ذهنیت خیلی از در واقع بزرگان و فلاسفه ما بوده، چون بحثای فلسفه علمی هنوز رواج پیدا نکرده در خود حوزه. فکر کنم بعضی جا خوب رشته‌ای داره مثل مؤسسه اینا. شما ببینید نزاعی که مثلا نزاع داروینیسم رو میان علمای ما صورت گرفته، قبل انقلاب هم بود، یادم میاد اون دوران در واقع قبل انقلاب خیلی داغ بود. بس مثلا شهید مطهری چیزی میگفت، مرحوم آیت الله مشکینی کتاب اومد نوشت، آیه دیگران هم، آیه صحابی، نمیدونم علامه طباطبایی تو تفسیر، این بازار بحث داغ بود. الان هم همچنان شما این بحث رو رصد میکنید، جا داره سوال کنید آقا شما به چه تئوری فلسفی راجع به علم در واقع اعتماد دارید؟ رابطه تجربه با تئوری های علمی چیه؟ رابطه شاهد با تئوری های علمی چیه؟ ابطال پذیری میدونید؟ اثبات پذیری میدونید؟ راجع به برنامه های، یعنی قائل به برنامه های پژوهشی هستید؟ اکثر این بحث‌هایی که شده، من به زمانی رصد می‌کردم یه مقاله نوشتم که اون زمان منتشر شد، ماجرای علم و دین در جهان اسلام، اکثر اینها، حتی کسانی که آقای دکتر اشاره کردن، کسانی که اومدن فلسفه علم خونده بودن در دوره بعد انقلاب، خیلی از این اساتید که می‌بینید تو فلسفه علم که از دیدگاه‌های کهن فراتر نرفتن، بحث رئالیسم علمی، دیدگاه‌های شناختی، اینا فراتر نرفتن و این ضعف رو داره بحث اینا. گویا اینها در واقع یه تصور خاصی از نسبت تئوری‌ها با علم دارن. این مشکل آفرین بوده. مثلا مرحوم علامه طباطبایی میگه داروین این به عنوان مثال شواهدی رو که ذکر می‌کنه، فکر کنم تو جلد اگر اشتباه نکنم مقاله مرجع دادم 15 تفسیر میزان باشه، وقتی نقد میکنه داروین رو، ایشون میگه این شواهدی که داروین اقامه کرده اثبات نمیکنه که انسان از میمون مبدل شده و میمون مبدل شده است. خب ایشون تصور میکرده شواهدی که چیز ارائه میده باید اثبات کنه این تئوری رو، در صورتی که الان شما میبینید بحث بهترین استنتاج از راه بهترین تبیین از راه استنتاج این هاست، ابداکشن و اکسپلینیشن تو ده بست و این بحث ها مطرحه و ممکن اصلا اثبات نکنه اما بهترین تبیین رو ارائه بده. دقت میکنین؟ اینا به عنوان مثال عرض کردم. شما فکر نکنید که مرحوم علامه طباطبایی اینجوری، خود سروش هم که بحث چیز کرده در واقع بحث فلسفه علمی و رشتش هم فلسفه علم بوده، وقتی میاد مرحوم علامه طباطبایی رو نقد کنه میگه ایشون قائل به ابزار انگاریه، در صورتی که مرحوم علامه رئالیست، ابزار انگار نیست. این ماجرای تعامله، چه دانشگاهی ها و چه حوزه، یا میخوام بگم به صورت کلیه که دنبال نگاه های عمیق در حوزه فلسفه علم نرفتن. الهیات در واقع علم مبتنی بر فلسفه علم، ما اینو باید حتما جدی بگیرید. من الان دیدم تو خود غرب هم کتاب‌های نوشته شده خاص الهیدانان در حوزه فلسفه علم که اونهایی که الهیات میخوان کار کنن باید چه اطلاعاتی از فلسفه علم داشته باشن. ما باید ماهیت علم جدید رو بشناسیم. ببین من یه قدم هم برم فراتر، چون اینجا اجازه دادن هر حرف انتقادی رو بگیم دیگه، این ماجرای علوم انسانی اسلامیش هم همینه. یعنی اکثر کسانی که قلم زدن، من نمیخوام همه رو متهم کنم، تو این ماجرا یه عده کمی رو ما میبینیم با دیدگاه های فلسفه علم جدید آشنا هستن، مطالبی رو مطرح میکنه، آدم تعجب میکنه. ما باید ماهیت و سرشت علم جدید رو بهش توجه کنیم. این وظیفه فلسفه علمه و باید فلسفه علم در حوزه جدی گرفته بشه. یه نکته راجع به اون و نگاه های فلسفی، قطعا ما در یک دوره تحول علمی و فلسفی در واقع به سر میبریم. حوزه چه بخواد چه نخواد به زودی به این در واقع تحول تن خواهد داد. اون نگاه فلسفی قدیم نمیتونه مشکل رو حل کنه، مشکلاتی که الان مواجهیم تو علوم شناختی اینها، هرچند این به معنای دست کشیدن از اون سنت و میراث خودمون نیست. حرف من این نیست، اصلا انقلاب به معنای انقلاب سیاسی تو علم معنا نداره. ما هر کاری بکنیم گذشته خودمون رو با خودمون به یدک میکشیم. راجع به اون فاز بعدی و یکی دو دقیقه خیلی خلاصه خدمتتون عرض کنم. ببینید علوم جدید، علوم تجربی جدید ارتباطات مختلفی با فلسفه و الهیات داره. من به بعضیش اشاره میکنم به عنوان یک لیست اولیه، چون میشه راجع به این بحث کرد. شاید سرراست‌ترین ارتباطی که وجود داره ارتباط مدلیه. خیلی از تئوری‌های علمی الان داره مدل میده به فلسفه، طرحواره میده، شاکله میده. به عنوان مثال بحث داروینیسم رو شما ببینید در زیست شناسی، الان توی علوم اجتماعی، توی روانشناسی، توی معرفت شناسی، تو همین حوزه تأثیر گذاشته، مدل میده، طرحواره میده که شما بر اساس این طرحواره باید فکر کنید. این تنها شامل داروینیسم نمیشه، بحثای هوش مصنوعی الان خوب داره همین کارو میکنه. هوش مصنوعی داره فلسفه رو هم تغییر میده. شما فکر نکنید که این یک ابزار ساده هست و در واقع دارید شما یه سری کارهایی که قبلا نمیتونستی الان دارید با به سرعت دارید انجام میدید. اینجوری نیست، این داره نحوه تفکر فلسفی بشر رو هم تغییر میده، هم ارتباط مدلی داره، مدل هایی میتونه بده که من اشاره کردم مثل سخت افزار، نرم افزار، و هم ارتباط گزاره‌ای داره. بعضی از گزاره ها رو میتونه به الهیات و فلسفه تزریق کنه، بعضی تئوری ها رو میتونه تزریق کنه. این هم در واقع یک ارتباطی که وجود داره. ارتباط چند رشته‌ای شاید خیلی مهم باشه که من اشاره کنم. ببینید، یه ارتباط بین رشته‌ای داریم، یه ارتباط چند رشته‌ای. ارتباط چند رشته‌ای اینه که شما مثلا چند تا رشته رو میخونید، یه بصیرتی، بصیرت کلی به دست میارید، بر اساس اون بصیرت تو یک زمینه علمی دیگر فعالیت میکنید. اینجا نتایج اون علوم رو تزریق نمیکنید، ترکیب نمیکنید با این علمی که مورد بحثه. مثلا شما با 5 تا علم سر و کار دارید، میخواید در زمینه علم ششمون رو به کار ببرید، اون 5 زمینه رو مطالعه میکنید، کار میکنید، یک بصیرت کلی به دست میارید، یک آگاهی ویژه‌ای از اینها به دست میارید. وقتی وارد اون زمینه ششم میشید، از اون بصیرتتون کمک میگیرید، اما تئوری های اونجا رو با اینجا تلفیق نمیکنید. این میشه در واقع یک نوع ارتباط چند رشته‌ای. قطعا علوم جدید ارتباط چند رشته‌ای با فلسفه و الهیات داره، که فرصت ندارم مثال هایی بزنم، با الهیات جدید داره چنین ارتباطی. و ارتباط بینارشته‌ای ممکنه حالا مشکل آفرین باشه. ارتباط بینارشته‌ای به این معنا که شما نه میایید تئوری هایی که تو چند زمینه هست با هم ترکیب میکنید، و در اون علم مورد نظر از اون تئوری های ترکیبی استفاده میکنید، نه بصیرت رو که اون نگرش در واقع عمیقی که به دست میارید. البته خب بر سر این اختلاف نظر هست، به نظر من این هم امکان پذیره در ارتباط میان فلسفه و الهیات با علوم تجربی. و ارتباط روشی، خیلی از ارتباط های روشی هم شکل گرفته میان فلسفه ها و الهیات جدید با در واقع علوم جدید. به عنوان مثال شما ببینید بحث پارادایم رو که اول در علوم تجربی کهن مورد بحث قرار داد، در علوم انسانی، در فلسفه هم مطرحه، در الهیات مسیحی هم مطرحه. مثلا اون کتاب که حاصل یک کنفرانسی بود، فکر کنم ویراستار علمیش هانس کونگ بود، پارادایمز این تئولوژی، که مجموع مقالاتی خیلی وقت پیش بوده، شاید 20 سال بیشتر باشه. خب این روش های علوم در الهیات و در واقع فلسفه تأثیر میگذاره، به این معنا میتونه دلالت های تجربی داشته باشه نظریات فلسفی و در واقع الهیاتی، باید اینها رو در نظر بگیره. فلسفه و الهیات اسلامی، من پیشنهادم اینه، الهیات علم و تکنولوژی باید در حوزه تأسیس بشه، هنوز تأسیس نشده. هم فلسفه علم و هم الهیات علم و تکنولوژی که وسیع‌تر در نظر میگیرم، که خود تکنولوژی رو باید وسط ماجرا بیارید، اینا رو نمیتونید اصلا جدا کنید. این الهیات چند تا ویژگی باید داشته باشه. یک ویژگیش توجه عمیق به علوم جدید، دلالت‌ها و دلالت‌ها و مبانی فلسفی علوم جدید. اگر تا دیروز کار الهیدان از دانشمند جدا میشد، الهیدان امروزی باید دانشمند هم باشه، اینو نمیشه انکار کرد، بالاخره یه دستی در آتش داشته باشه. دوم، وضعیت انتقادی داشتن. این الهیات جدید اسلامی انتقادی نه به معنای نقد، به معنای رد. انتقاد به این معنا که مبانی فلسفی علم جدید رو، مبانی ایدولوژی، که ایدولوژی معنا داره همه اینا، که تئوری های اثبات شده و یا فرضی های علمی نیستن. امروز فلسفه علم اثبات کرده که بعضی ایدولوژی ها هم در خود علم راه پیدا میکنه. باید این الهیات توانمند باشه مبانی در واقع فلسفی و ایدولوژی که علم جدید رو به خوبی تحلیل کنه. این هم یک در واقع ویژگیه که باید این الهیات باید داشته باشه. توجه به مباحث سنتی و گذشته این الهیات باید داشته باشه. طبیعی فلسفه ما به صورت تحت اللفظی دیگه نمیتونه در این فضا تداوم پیدا کنه. ببینید من نمیخوام بگم پایان فلسفه، خیلی فکر میکنم من میخوام بگم پایان فلسفه اسلامی، نمیگم پایان فلسفه اسلامی، تداوم فلسفه اسلامی در فضای جدید به شکل جدید. با الان نمیتونیم در واقع در الهیات جدید اونگونه که مثلا فرض کنید خواجه نصیر عمل کرد در شرح تجرید بیاییم فلسفه مشهور رو بگیریم تطبیق کنیم بر در واقع مباحث الهیات جدید نتیجه بگیریم، یا اونطوری که در دوره متأخر عمل کردن اینهایی که صدرایی بودن فلسفه صدرایی رو گرفتن و بر اساس اون الهیات هم تنظیم کردن. شما چیزایی که توی کتابای مثلا معارف می‌بینید همون چیزایی که توی در واقع فلسفه صدرایی می‌بینید با یه دخل و تصرفی، نه به این شکل. نه، باید اون دلالت‌های فلسفی و الهیاتی اون بنیان‌های فلسفه اسلامی رو دنبال کرد، اعم از جریان‌های مطلق. حالا اینم جای بحث داره، نه به معنای تحت لفظی. باید اون زوایایی از فلسفه اسلامی که قابل در واقع تداوم یافتنه اینها در الهیات در واقع دنبال بشه. نکات دیگری هم هست، حالا فعلا عذر میخوام بیم تو این مرحله دیگه.
خیلی ممنون از شما که وقت استفاده کردیم. نکات خیلی خوبی فرمودن آقای دکتر قائمی‌نیا. حالا من توی بخش بعدی در واقع به گفتگو و حالا اون بحث انتقاد میپردازیم. از اینجا ما در خدمت استاد سربخشی هستیم و استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی محمد و محمد. عرض سلام دارم خدمت همه سروران عزیز، اساتید محترم. امیدوارم که توی این لحظاتی که مصده میشم وقت عزیزان تلف نشه. مطالبی تنظیم کردم خدمتون عرض میکنم. جناب آقای دکتر نریمانی فرمودن که گفتگو چالشی بشه و حالت مناظره، یک کلمه اینجوری هم به کار بردن، ولی خب اغلب مطالبی که آقای دکتر قائمی‌نیا فرمودن مطالب درستی بودن، بنده هم موافقم. نکته فارغ اساسی بین عرایز بنده و فرمایشات جناب آقای دکتر قائمی‌نیا شاید وجود نداشته باشه. لذا من اجازه میخوام که بحث رو برگردم از همون جایی که جناب آقای دکتر نریمانی شروع کردند آغاز بکنم. نکاتی رو مد نظر قرار دادم، همچنین با توجه به سوالاتی که از قبل مطرح شده بود و طالب یادداشت کرده بودم اونها رو عرض بکنم. در لابلای عرایزم طبعا نکاتی خواهد بود که ناظر به فرمایشات ممکنه جناب آقای دکتر قائمی‌نیا باشه و ممکنه اختلافات جزئی هم اونجا وجود داشته باشه. حالا بعد اگر عزیزان نکته داشتن و نقدی داشتن میشنویم، استفاده میکنیم. یکی از مطالبی که آقای دکتر نریمانی مطرح کرد به نظر بنده هم خیلی مهمه، روش میخوام تاکید بکنم و از یه منظری در واقع موضع خودم رو و نگاه خودم رو بگم که چرا این اتفاق افتاده. این بود که ایشون به عوامل خدا ناباوری اشاره کردن که در جهان امروز در فضاهای علمی هم این رخ داده، در فضاهای عمومی هم رخ داده که خدا ناباوری یه مقدار انگار غلبه کرده، غلبه هم نکرده باشه بالاخره شیوع داره. عواملش چیه؟ آیا رشد علم و مثلا تکنولوژی باعث این اتفاق شده و فلسفه کم آورده، یا مثلا الهیات کم آورده اینجوری شده، یا نه عوامل دیگه ای هم وجود داره؟ شکی نیست که الهیات مسیحی کم آورد در مواجهه با اون نظرات علمی که پدید اومد و موضع‌های فلسفی که پدید اومد، این حرفی نیست، میشه پذیرفت. ولی آیا فلسفه اسلامی هم همین اتفاق براش رخ داد؟ به نظر بنده در مورد فلسفه اسلامی اتفاق رخ نداده، ولی به قول ایشون طبق پیمایش هایی که اخیراً رخ داده و این چیزی که ایشون فرمودن منم دیدم، سونامی خدا ناباوری در جهان اسلام، اینم من دیدم، خیلی عجیب بود. مثلا در که اغلب کشورهای اسلامی یک وضعیت خیلی عجیب و غریبی در باب خدا ناباوری رخ داده. به صورت مستقیم هم ما خودمون تو جامعه خودمون مشاهده میکنیم، وقتی آدم دانشگاه میره با دانشجوها، با اساتید دانشگاه میشینه گفتگو میکنه، میبینه که انگار غلبه هم نداشته باشه خیلی پررنگ شده این مسئله. یه جلسه بنده داشتم با اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مثلا اونجا یه جلسه دانش افزایی بود، گفته بودن که با این دوستان خداشناسی بحث کنیم. من وارد بحث که میخواستم بشم، تخته نوشتم مثلا بحث خداشناسی اثبات خدا، اصلا اجازه ندادم وارد بحث بشم. قریب به اتفاق یا اغلب اون اساتید گفتن که آقا شما چیزی رو اون بالا نوشتید که اساسا ممکن نیست. یه ذره من جا خوردم، چون اولین بار بود همچین مواجهه‌ای داشتم. گفتم چرا؟ گفتن برای اینکه شما میخواهید از یه سری اصولی استفاده بکنید که محل بحثه. شما میخواهید از اصل علیت استفاده کنید، از اصل استحال اجتماع نقیزن استفاده کنید، ما اصلا قبول نداریم اینا رو. خیلی عجیب بود برای من. گفتم خب چرا؟ گفتم برای اینکه از نظر علمی امروز اینا بررسی شدن و همشون زیر سوال رفتن، شما مبناتون اصلا نادرسته. جوری شد که دیگه بنده نشستم گفتم که خب حالا شما بیاید تشریح دارید، توضیح بدید که چجوری مثلا اجتماع نقیزن رو میخواید رد کنید و استقال اجتماع نقیزن رو و اصل علیت رو. یک ساعت و نیمی یکی از این آقایون دکترای فیزیک هسته‌ای داشت، اومد در باب کوانتوم حرف زد و اصل عدم قطعیت و اصل عدم علیت اینا رو توضیح داد. و تازه ما متوجه شدیم که این البته مال حدود شاید مثلا 10 سال پیشه، متوجه شدیم که چه فضایی بر فضای فکری بر افکار اساتید دانشگاه‌های خود ما حاکمه. تعدادشون هم اغلبشون هم این بودن، یعنی رشته‌های علوم پایه بودن، فیزیک، ریاضی، زیست‌شناسی اینا. یه همچین فضای فکری انصافاً حتی در مجامع دانشگاهی ما هم حاکمه. خب این سوال پیش میاد که اگر ما در حوزه اندیشه اسلامی، فلسفه اسلامیمون اون مشکلاتی که فلسفه مسیحی، فلسفه قرون وسطایی، الهیات مدرسی داشته نداشتیم، چرا پس بر فضای فکری ما هم تو دانشگاه های من این غلبه رخ داده؟ یا اگرم غلبه این نیست بالاخره خیلی پررنگه. اینجاست که من به نظرم میاد که صرف عوامل علمی و فلسفی عامل این اتفاق نیست، یه عنصر دیگه‌ای دخیله که به نظرم میرسه ما در موردش یه مقدار غفلت داریم و اون عوامل، نمیدونم چه تعبیری به کار ببرم، عوامل میدانی بگم، عوامل سلوکی بگم، رفتاری بگم، فرهنگی بگیم، یه سری رفتارهای متدینین در دوران معاصر بروز دادن از خودشون، در گذشته هم البته سابقه داشته ها، ولی شاید امروزه به دلیل گسترش فضای رسانه‌ای این خیلی بولد شده و باعث شده که یه تلقی اینچنینی پیدا بشه برای عده زیادی که هرچی افراد تحصیل کرده تر میشن این فضای فکری براشون غلیظ‌تر میشه. و اون اینه که متدینین هم در سلوک اخلاقی و هم در برخورد با افکار جدید متعصبانه رفتار میکنن. انصافش این است که بخش زیادیش هم همین طوریه، یعنی من تایید میکنم این رو. یه ذره میترسم این رو بگم ولی دیگه چون قرار شد چالشی حرف بزنیم، ولی میگم یه اشاره مای دکتر قائم‌نیا کردن، فلسفه ما و حوزه ما هم از اونا که ورود فلسفی دارن یا ورود غیر فلسفی متعصبانه رفتار میکنیم و برخورد میکنیم با هر حرف جدیدی که زده میشه. و اصرار داریم که اون فهمهایی که قبلا داشتیم و رایج بوده اینها مسلماً قطعی‌اند، هر به هر طریقی شده باید ازش دفاع کرد و تاییدش کرد. حتی دوستانی که ما از نزدیک میشناسیم، مثلا آدم فکر میکنه خب اینا دوستان روشنی هن، یعنی خیلی منطقی و عقلانی برخورد میکنن با مسائل، وقتی یه موضوع اختلافی پیش میاد آدم احساس میکنه که ایشون منطق و عقلانیت براش اصالت نداره، تا هر جا که بتونه ازش استفاده بکنه اون امر مورد قبول خودش رو به کرسی بنشونه پایبنده، ولی هر کجا دید که نه گیر میکنه خیلی راحت ازش عبور میکنه. خب وقتی تو فضای فکر اینجوری باشه، من نمیخوام آدرس دقیق بدم چون بالاخره تبعاتی داره، ولی خب از نزدیک من با برخورد کردم با همچین دوستانی، وقتی تو فضای علمی اینجوری باشه، تو فضای میدانی اون وقت میبینید که متدینین برای دفاع از اون چیزهایی که بهش معتقدن متوسل به برخوردهای قهرآمیز میشن. بعد اون وقت این در میان گروه های مختلف شدت و ضعف داره دیگه. البته مثلا ما یه گروهی مثل داعش داریم که حتی سر هم میبره، بعد از این طرف گروه طالبان داریم که یه مقدار ملایم‌ترن، حالا سر نمیبرن الان
گوش میبرن و مانند اینا.
خب حالا ببینید، ما خودمون رو واقعا یه ذره احتیاط آمیز این حرف من دارم با احتیاط میگم، ولی حالا دیگه خودم سعی میکنم جرأت بدم بگم، ما خودمون رو مبرا میکنیم از داعش و طالبان و میگیم که ما اصلا اینجوری نیستیم، ولی اگر یه ذره انصاف بدیم میبینیم که درست ما مثل داعش رفتار نمی کنیم یا مثل طالبان رفتار نمی کنیم، ولی از منظر اون کسی که داره به ما نگاه میکنه از بیرون، یعنی روحی دینی نداره، گرایشات دینی به اون شکلی که ما داریم نداره، از منظر اون نگاه بکنید او واقعش نست که بین ما و طالبان خیلی فاصله نمیبینه در رفتارهایی که و برخوردهایی که با غیر متدینین میکنیم، با افکار جدید میکنیم. به نظر من یکی از عوامل میدانی مهم خدا ناباوری در جهان امروز همین شیوه سلوک متدینین هست در برخورد با غیر متدینین، یا اونهایی که مثلا بیطرف هم فعلا موضع ندارن، خشن برخورد میکنیم، اخلاقی برخورد نمیکنیم. اینم به عنوان معید بگم بعد عبور کنم از این بحث. آیه داکینز کتاب پندار خداشون نمیدونم ملاحظه فرمودید، اونجا دلایل متعددی در نفی دین میاره، یکی از دلایلش همینه، میگه متدینین اونایی که دین دارن خشنن و با خشونت برخورد میکنن، اخلاق رو مراعات نمیکنن، ارزش‌های اخلاقی رو بهش بها نمیدن، اصالت نمیدن به ارزش اخلاقی. و من بسیار متاسفم اینجا بگم که در میان ما طلبه ها هم کسی پیدا میشن که اینو میان به صورت رسمی تو تریبون اعلام میکنن، مثلا میان میگن که بله اصلا دین دعوت به اخلاق نکرده و یه چیز دیگر رو اصالت بهش داده. خیلی حرف عجیب غریبی بود، برخی از سرورانی هم که خیلی تریبون دستشونه. خب وقتی ما از میان خودمون همچین حرفای زده میشه، از اون طرف هم اونا میان بفرمایید دیگه، اون عملشون این هم که حرفاشون با صراحت تعیین کردن، این میشه یه برای اون کسانی که عمدن مخالفت دین میکنن دستاویز، و برای اونایی که بی‌طرفان یک میشه شاهد مهم، یک دلیل مهم، میگن آقا حق انگار با غیر متدینینه دیگه. شما نگاه کنید هر کجا خشونت مثلا خیلی شدید، خیلی غیر انسانی وجود داره، پای متدینین و پای دینداری وسطه انگار. خب از این عبور میکنن، این رو ما باید خیلی بهش بها بدیم، سلوک اخلاقی متدینین باید خیلی تغییر بکنه. متهم نشیم به من، یعنی من متهم نشم به اینکه ما سکولار فکر میکنیم از این حرفا، گاهی آدم متهم میشه، ولی خب با در جهان امروز شما میخواید دینداری رو گسترش بدید، فقط با استدلال نمیتونید، که استدلال در مرحله‌ایه که او اصل شما رو قابل گفتگو بتونه، یعنی احساس میکنه که شما آدمی هستید که ارزش اینو که بیاد باشون و بشینه گفتگو کنه رو دارید. وقتی تنفر پیدا بکنه از من، از سلوک من، از رفتار من، اصلا حاضر نمیشه بشینه گفتگو بکنه. که این خیلی مهمه. خیلی خوب. اما بریم سراغ اون بحث رابطه علم و فلسفه و سوالاتی که به خصوص جناب آقای دکتر نریمانی مطرح کردن. به نظر من برای اینکه موضع بگیریم اینجا، ما باید ببینیم که از چه حیث هایی میشه این ارتباط ها رو بررسی کرد. بعد اون وقت اون فرمایشاتی که جناب آقای دکتر قائمی نیا فرمودن، اونجا من میتونم نسبت به اونها هم مثلا موضع بگیرم. از چند حیث من فکر میکنم اینها رو میشه نسبت هاشون رو سنجید. یکی از حیث روشی که آقای دکتر هم ارائه کردن، ما باید مشخص بکنیم که دقیقاً روش فلسفه چیه، روش علوم تجربی چیه، آیا اینها یکی ان، دو تان، تداخل دارن، تباین دارن. تا این مشخص نشه نمیشه موضع گرفت. مسئله دوم موضوع مطالعه، آیا فلسفه و علم یکیه، علوم تجربی منظورمه طبعا، یا اساساً نه موضوعشون غیر همه. اگر تباین موضوعی داشته باشن اساساً دیگه اون وقت انگار به نظر میرسه که ارتباطی بینشون نخواهد بود. و مسئله سوم هدفه. هدفشون آیا یکیه؟ اصلا هدفهای متفاوتی دارن؟ اینم میتونه موضعی رو مشخص بکنه.
چون اگر صلاح میدونید نظر خودتون رو هم بفرمایید.
بله دیگه، من عرض خواهم کرد. از میان این سه تا به نظر من اولویت با روش و موضوع، این دوتا مهمترن. هدف گرچه تفاوت‌هایی وجود داره ولی خیلی تباین ایجاد نمی‌کنه. تفاوت رو این دوتا ایجاد خواهند کرد. برای اینکه موضع رو بگیم، باید ببینیم، اول باید اینو روشن بکنیم که منظورمون از فلسفه، آیا فلسفه به معنای نفس الامریه، فلسفه به معنای اون اصطلاحی است که در غرب رایجه، یا فلسفه به اون معنایی که الان در حوزه ما متداوله، کدوم؟ هر کدوم از اینها رو بگیم، باز اون پاسخی که باید به ارتباط بدیم متفاوت میشه. فلزا من اصطلاح فلسفه به اون معنایی که امروز در حوزه رایج رو انتخاب میکنم، نه اون چیزی که تو غرب رایجه و نه اون چیزی که به نحو نفس الامری شاید کسی بخواد ادعا بکنه. اون چیزی که امروز در حوزه ما از فلسفه رایجه همون متافیزیک مابعد و طبیعه است که موضوعش موجود به ما و موجوده. خب از این منظر موضوع فلسفه میشه کل واقعیت، حتی واقعیت به این معنا که وجود عینی نها، واقعیت هر چیزی که واقعیت داره. خب اگر فلسفه موضوعش این باشه، با موضوع علوم تجربی تداخل خواهد داشت، چون موضوع علوم تجربی به اون اصطلاحی که باز ما تو ذهنمون داریم میشه عالم ماده، میشه عالم طبیعت. موضوع علوم تجربی میشه. آقای دکتر قائمی‌نیا فرمودن که اینها با هم تداخل پیدا کردن، الان ارتباط خیلی وثیق شده. در گذشته رابطه قطع بود، درست مثلا ابن سینا پزشکم بود، ولی اونجایی که کار پزشکی میکرد، حالا برداشت من اینجوری شد البته، یه کار فلسفی نمیکرد، اونجایی که کار فلسفی میکرد کار پزشکی نمیکرد. امروز هم همین ارتباط برقرار شده. ولی اگر ما فلسفه رو به معنای متافیزیک و مابعد و طبیعه بگیریم و علوم تجربی رو به معنای بررسی طبیعت بگیریم، وقت تداخل موضوع رو خواهد داد، چون متافیزیک، نگاه متافیزیک مابعد و طبیعی برخلاف تصور عامیانه‌ای که بعضی‌ها دارن، بررسی ماورای طبیعت نیست، بررسی واقعیته. واقعیت میتونه ماورای طبیعت باشه، میتونه طبیعت باشه. خب در این صورت هر موضعی که فلسفه بگیره که موضع‌های کلی، چون آخه در فلسفه میدونید موضع‌هایی که گرفته میشه گاهی ناظر به بخشی از واقعیته. مثلا قاعده امکان اشرف اگر در فلسفه مطرح میشه، این دیگه ناظر به عالم طبیعت نیست، ناظر به ماورای طبیعته. اما همه قواعدی که یا اصولی که در فلسفه بحث میشن که ناظر به ماورا طبیعت نیستن، خیلی از قواعد کلی هن. مثلا علیت اگر بحث میشه، یا اصالت اگر بحث میشه، یا مثلا تشخص اگر بحث میشه، این هم عالم ماورا طبیعت رو شامل میشه، هم عالم طبیعت رو. خب حالا فلسفه اسلامی به معنای ماورا بررسی ماورا طبیعی وقتی در مورد علیت موضع میگیره، حتما با علوم تجربی که میاد مثلا در فیزیک کوانتوم با اصل علیت درگیر میشه، تداخل موضع پیدا خواهد کرد دیگه. فلسفه اصرار میکنه که علیت اصل کلیه همه موجودات رو شامل میشه، هیچ موجودی از ذیل قاعده علیت خارج نیست، چون علیت یعنی اثرگذاری و اثرگذاری اصلا ویژگی اصلی وجوده، وجود یعنی امری که اثرگذاره. بنابراین اونجا درگیر خواهد شد دیگه، فیلسوف خواهد گفت که نمیشه علیت نباشه، در حالی که مثلا علوم تجربی ظاهرا میگه که علیت نیست اونجا. خب پس از حیث موضوع اگر بخوایم وارد بشیم، تداخل موضوع رو خواهد داد. اما از حیث روش چی؟ از حیث روش باز اونی که شایع این است که فلسفه روشش عقلیه و قیاس برهانی رو به کار میبره در حل مسئله، یا مسئله نیست اصلا بدیهیه، شهودیه، علم حضوریه، فرض بفرمایید نفس علم حضوریه، وجود علم علم حضوریه، نمیدونم بساطت نفس علم حضوریه، این دیگه اصلا اثبات نمیخواد، مسئله نیست، فقط توجه لازم داره. اگر مسئله است به نحو برهانی، قیاس برهانی که سیر از کلی به جزئیه باید مسئله رو حل بکنه، حالا خلاص صرف نظر میکنیم از اون دیدگاهی که امثال مثلا شیخ اشراق داشتن که مسائل فلسفی رو اصلا بهتر است به نحو شهودی حل بکنیم، حالا این اصلا میشه یا نمیشه و اصلا میشه اسم اینو فلسفه گذاشت یعنی، خب این یه بحثی خیلی خارج میشه، من واردش نمیشم. خب اگر فلسفه رو روشش رو بگیم روش قیاس برهانی، وقت علوم تجربی چی؟ آیا علوم تجربی هم به اون معنایی که گفتم موضوعش طبیعت باشه ها، نه اون چیزی که امروز وجود داره؟ نه بفرمایید، فرمایش آقای دکتر قایمی‌ها این بود که امروز علوم اصلا موضع فلسفی میگیرن و تفکیک بین علم و فلسفه دیگه خیلی معنا نداره. این فرمایش به عنوان آنچه که واقع هست خیلی فرمایش درستیه، بنده هم کاملا موافقم. واقعیتش این است که دانشمندان تجربی امروز موضع میگیرن یا عالم موضع فلسفی میگیرن، حالا اول میرن بررسی های علمی مشاهداتی میکنن اونتا بعدش موضع فلسفی هم میگیرن، ولی آیا دانش تجربی با این قیودی که گفتیم موضوعش علوم طبیعی باشه، روشش هم روش تجربی باشه، میتونه موضع فلسفی بگیره؟ به نظر میرسه که نمیتونه. اون کسانی که امروز دانشمند علوم تجربی تلقی میشن اما موضع فلسفی میگیرن یا وارد میشن در حوزه الهیات و مباحث مابعد طبیعی اظهار نظر میکنن، در واقع علمی نظر نمیدن، همون فلسفی دارن نظر میدن. ایرادی هم نداره، هیچ کسی هم نباید بگه که آقا شما که دانشمند مثلا فیزیک هستی چرا نظر فلسفی میدی، برای اینکه نظر فلسفی یعنی نظر عقلی دیگه. خب اونم بنده خدا عاقل، اتفاقا اونا خودشون عاقل تر از ما میدونن، خیلی هم ما مخالف نیستیم، اصلا مخالف نیستیم. بنابراین یک دانشمند فیزیک هم میتونه موضع فلسفی بگیره و نظر فلسفی بده، ولی باید توجه داشت که این موضع موضع فلسفیه. حالا وقتی موضع فلسفی شد، موضع مابعد الطبیعی شد، آیا میشه به صرف روش تجربی موضع فلسفی گرفت؟ اینجاست که چالش خیلی پررنگ میشه. مثلا آقایون، حالا من البته خیلی واردش واقعش تخصصی ندارم و هر چقدرم سعی کردم دقیقا من نفهمیدم بالاخره اینا مثلا در قضیه اصل عدم قطعیت، اصل عدم علیت، اینو چجوری به نحو علمی نتیجه میگیرن؟ ادعای خودشون این است که ما رفتیم بررسی آزمایشگاهی کردیم و نمیدونم محاسبات ریاضی کردیم اینا و از خود واقعیت مشاهده کردیم عدم قطعیت رو. من واقعا تا کنون نفهمیدم این چه جوری رخ داده و برام مسئله است. خیلی دوست داشتم که یه کسی بود که میتونست با من ارتباط مفهومی بگیره، چون آخه ما ذهنیت‌های آقایون رو که تو دانشگاه بحث‌های تخصصی فیزیکی میکنن و نداریم. یکی از مشکلات مثلا به خصوص بنده اینه و فکر میکنم اغلب طلبه هم با این مشکل مواجهن، ما تو اون فضایی که اونا رشد علمی کردن چون واقع نشدیم، با اصطلاحات اونا خیلی نمیتونیم ارتباط بگیریم. فلذا خیلی علاقمندم یه کسی مثلا فلسفه اسلامی هم آشنا باشه، مفاهیمی که ما باهاشون اونس داریم رو بدونه، از اون طرف دقیقاً حرف اونا هم بفهمه، برای ما توضیح بده خب اینا چجوری با آزمایش رسیدن که قطعیت وجود نداره. خب حالا صرف نظر از این، وقتی شما با آزمایش میری این بررسی علمی میکنی، آیا میتونی اساساً با تکیه بر آزمایش و تکرار آزمایش بیای یه اصل کلی فلسفی مثل اصل عدم علیت نتیجه بگیری؟ به نظر میرسه نمیشه. اینجا البته یه نکته دیگه هم باید مورد توجه قرار بگیره که برای خود من مسئله است، که علوم تجربی دقیقاً روششون چیه. بلا شک از حس استفاده میکنن، منتها حس که نمیتونه قانون کلی بهمون بده. اون کلیت قوانین تجربی از کجا میاد؟ آیا از استقرا میاد یا نه از یه کبرا میاد؟ و استقرا آیا مثل اون چیزی که حضرت آیت‌الله مصباح رحمت الله علیه در آموزش فلسفه فرمودن، اونم یه قیاس داره، یعنی یه کبرای کلی داره؟ و یا اینکه نه، اصلا استقرا یه چیزه، استقرا در واقع جمع احکام جزئی ناشی از حس و مشاهده است و در واقع حکم به مجموعه دادنه، کلی نیست اصلا. مثلا ممکنه یه کسی اینجوری بگه، بگه که استقرا اصلا حکم کلی نداره. که شما یه وقت مثلا میگید که فلان آقا این حکمو داره، بعد یه وقت میگید که 10 نفر این حکمو دارن. وقتی شما میگید 10 نفر این حکمو دارن، این میشه استقرا. اما قانون کلی اینه که بگید هر نفری این. بعد تجربه به نظر من با استقرا فرقش اینه که حکم کلی میده، یعنی یه قیاس، یه کبرای کلی میاره، اون چیزی که چند بار مشاهده شده رو کلی میکنه. خب حالا اگر تجربه رو این بدونیم، یه اتفاق میفته، استقرا بدونیم یه اتفاق دیگه میفته. من فکر میکنم تجربه رو باید همون، هر دو توش هست، یعنی هم توش استقرا هست، هم توش کبرا میارن و حکم کلی میگیرن. ولی حالا روش تجربی رو ما بگیم مشاهده به اضافه آوردن یک سری کبراهای کلی و در نتیجه گرفتن یک نتیجه کلی، آیا این میتونه اون وقت در برابر اون قواعدی که فلسفه مطرح کرده به نحوی که شامل حتی عالم طبیعت هم شده بیسته؟ مثلا فلسفه اومده گفته علیت مطلقاً حاکم است، در وجود علیت مطلقاً حاکم است، بعضی چیزها دست کم فقط علتن ولی حتما علیت اونجا هست، بعضی چیزها ممکنه فقط معلول باشن. حالا مثلا اگر حیولا رو بپذیریم میگیم مثلا، حالا اینکه البته اونم فیه نظرها، ولی حالا شاید مثلا کسی اینجوری بگه بعضی چیزها هم علتن هم معلولن، ولی بالاخره شما یه موجودی پیدا نمی‌کنید که هیچ یک از احکام علت و معلول بر او صادق نباشه. اون وقت آقای فیزیکدان میتونه با تیکه بر استقرا و از منظر شما تجربه بیاد بگه که نه، اینجا در حوزه ذرات ریز اتمی مثلا علیت حاکم نیست. اینجاست که به نظر مثل نمیشه همچین حرفی زد. فلسفه حاکم اینجا، برای اینکه اون روشی که تجربه به کار بره، کبراهایی که میاره و ازش نتایج کلی میگیره، خود اونها فلسفی هن و باید قضاوت فلسفی بشن. مثلا تکرار مشاهده ما رو میتونه به یقین قطعی برسونه، اول کلامه که، یا مثلا ما با تکرار و مشاهده میتونیم به علت اون اتفاق پدیده پی ببریم و بر اساس حکم کلی بریم. خب بازم اول کلام، دیدگاه‌های مختلفی که وجود داره دیگه. ما با تکرار و مشاهده میتونیم ذات اون چیزی که داریم بررسی میکنیم رو شناسایی بکنیم. شما که ذات رو شناسایی بکنید، میتونید آثار رو هم مثلا شناسایی کنید. اول کلامه همه اینا. یا مثلا ما چند تا مشاهده کردیم، بقیه هم مثل اینن، اون قاعده حکم الامثال فیما یجوز فیما لا یجوز واحد، همه اینها محل بحثه. این مواردی که ما مشاهده میکنیم واقعا های مثلن مثل نیستن. خلاصه کلام، وقتی یک دانشمند تجربی، ارزم اینجا خلاصه کنم، یک دانشمند تجربی موضع میگیره، موضعی که عرض محضر شما چالش ایجاد میکنه با دیدگاه های فلسفی و متافیزیکی، اینجا به نظر میرسه که از حوزه علم تجربی داره خارج میشه، داره بحث فلسفی میکنه، داره موضع فلسفی میگیره. وقتی اینجوری شد، بنابراین باید صرفا فلسفی بحث بکنیم. بله، شما یه همچین مشاهده‌ای کردید، دیدید که اتفاقاتی که در درون اتم رخ میده قابل مطلقا پیشبینی نیست. هر کاری هم کردید، هر نظریه مقابلی هم که اومد مطرح شد که این شما رو از نظر علمی قانع بکنه که نه حالا ما توانایی نداریم، مثلا در آینده ممکنه تکنولوژی اونقدر پیشرفت بکنه که بتونیم پیش بینی بکنیم، شکست خورد. خب ولی اینکه شما نتونستید پیش بینی بکنید اتفاقاتی که در درون اتم رخ داده، شما نمیتونید از این استنباط فلسفی بکنید و بگید پس در خود واقعیت قطعیت وجود نداره و بالاتر از این برید بگید که در خود واقعیت علیت وجود نداره. این یه موضوع فلسفی، علیت اصلا به روش حسی تجربی به دست نیومده که تا بخواد به وسیله روش حسی و تجربی به چالش کشیده بشه. این روش به نظرم خیلی مهمه در بررسی رابطه علم و فلسفه، فلسفه به اون معنایی که عرض کردم دیگه. اگر روش فلسفه رو ما قیاس برهانی بگیریم و روش علم رو تجربه، حالا یا استقرا یا اون کبرای کلی که مد نظر قرار میگیره، باعث میشه که فلسفه بتونه موضع بگیره درباره اون چیزی که دانشمند تجربی مطرح میکنه. اما دانشمند تجربی نمیتونه از با استفاده از روش خودش در برابر اون چیزی که فیلسوف میگه موضع بگیره. اگه بخواد موضع بگیره باید از اون روش خودش بیاد بالاتر، فراتر، وارد روش فلسفی بشه و از حیث روش فلسفی که اتخاذ میکنه، موضع فلسفی که میگیره، موضع بگیره. اون وقت میشن دوتا عالم فلسفی که دارن بر اساس یک روش و با توجه به یک موضوع واحد در مورد یه مسئله خاص نظر میدن. اینجاست که یه مشکلی وجود داره. مشکل این است که همونطور که جناب آقای دکتر نریمان اشاره کردن، یه فاصله ای رخ داده. فاصله این است که ما با اونچه که اونها میگن خیلی آشنا نیستیم. ما که میگم یعنی من طلبه مثلا، متاسفانه با اون چیزی که امروز در علم جدید مطرح شده اصلا ارتباط نگرفتیم. من خیلی هم سعی کردم، حالا البته نه به اندازه کافی، ولی خب زیاد بوده سعیم. واقعا دشواره که آدم بفهمه اینا چی میگن. در جلسات مختلف کتاب‌های مختلفشون رو خوندیم تا جایی که فرصت شده، حالا یا تنبلی نمی‌ذاره چشم. بعد یا عرض محضر شما مقالات مختلف، ولی نتونستم من ارتباط بگیرم که دقیقا اینا چی میگن از نظر علمی. یه جلسه بود، آقای دکتر نریمانی هم تشریف داشتن با اون عزیزانی که در حوزه فرگشت کار میکنن، یه 30-40 نفر جمع شده بودن، بنده هم دعوت شده بودم اونجا، داشتم گوش میدادم که این عزیزان چی میگن. اونجا بیشتر فهمیدم اینا چی میگن. یعنی آدم وقتی ارتباط میگیره متوجه میشه که تازه مسئله چیه. ما از این طرف مشکل داریم که دقیقاً این که این آقایون در حوزه علم چی میگن رو نمیدونیم. از اون طرف هم اونها یه مشکلی دارن. اونجا من صحبت کردم، گفتم که این جمله رو میگم و سعی میکنم تمام بکنم تو یک دقیقه، ولی یه ذره شاید طول بکشه، اینا بفهمید. اونجا تو فرق من وقتی گوش میکردم که این عزیزان حرفشون چیه، متوجه شدم که مهمترین عنصری که اینها روش تاکید میکنن و با اون میخوان باورهای دینی رو به چالش بکشن، مسئله تصادفی است که در طبیعت رخ میده. معتقدن که فرایندی که در طبیعت در فرگشت رخ داده تصادفیه و بعد این رو مبنا قرار دادن، گفتن حالا که تصادفیه پس برهانهایی که با تکیه بر غایتمندی جهان اقامه میشه برای اثبات وجود خدا مشکل داره و خب این برهانها که نفی شدن پس خدا میره کنار دیگه، خدا اثبات نشد. حالا نگیم که خدا نیست، ولی بالاخره اثبات نشد دیگه. اونجا من متوجه شدم که یه تصوری تو ذهن اینها ایجاد شده و اون این که اگر کسی قائل به تصادف باشه در پدیده‌های طبیعی، این دیگه اصلا نمیتونه خدا رو به عنوان یک امر معقول بپذیره. در حالی که خیلی جالبه، شما ملاحظه بفرمایید حضرت آیت‌الله مصباح رحمت الله علیه تو آموزش فلسفه با صراحت میفرمایند که ما هیچ مشکلی با تصادف در سطح طبیعت نداریم. یعنی یک فیلسوف اسلامی کاملا میتونه با این کنار بیاد، گرچه مثلا ارسطو قبول نداشت، حضرت علامه طباطبایی قبول ندارن، حتی در سطح طبیعت هم تصادف رو نمیپذیرن و موجودات طبیعی رو هم غایتمند میدونن. معتقدن خود اینها غایت دارن، اقتضای غایت خاص رو دارن، میل به یک غایت خاص رو دارن، بله در میان فیلسوفان اسلامی ما همچین دیدگاهی رو داریم، ولی خب اون طرفش هم داریم. مثلا حضرت آیت الله مسیح رحمت الله علیه با صراحت میگه میتونه طبیعت به صورت تصادفی بقایش رخ داده باشه، به این معنا که اون پدیده های طبیعی که رخ میده در سطح طبیعت یک فاعل هوشمند اینا رو کنترل نمیکنه، ولی این منافاتی نداره که در سطحی بالاتر، یعنی در مراتب بالاتر وجود، اینها همشون قایتمند باشن. بنابراین میخوام بگم که اون طرف هم با اندیشه های اسلامی آشنا نیستن، یعنی خیلی غریبن. ولی زمان وقتی موضع گرفتم که نه، عالم به نحو ماورای طبیعی قایتمنده، بعضی از اونها پوزخند زدن. من احساس کردم که خندهشون گرفت، گفتن که این چقدر پرته، اصلا متوجه نیست که اتفاقاتی که در طبیعت رخ میده کاملا تصادفیه، این از نظر علمی تایید شده و فلان. فلذا از هر دو طرف مشکل وجود داره. ما با زبان و مطالب اونها واقعا بیگانه ایم، خیلی فاصله داریم، و متاسفانه اون طرف هم اون چه که در فلسفه اسلامی میگذره از اون بیگانه هستن، و اینو باید یه جوری حلش کنیم. ببخشید ذره طول کشید.
خب خیلی ممنونم، خیلی نکات خوبی فرمودن دکتر سربخشی. من عرض به خدمتتون که در واقع روال درست نه که من تیبونو تقدیم کنم خدمتش آقای دکتر قائمی، ولی به دلیل اهمیت یک در واقع موضوعی که به نظرم هم در واقع دلالتی داره به فرمایشات آقای دکتر قائمی و هم در واقع یک نکته مهمی است در فرمایشات آقای جناب سربخشی، من در واقع ترجیح میدم که یه ورودی بکنم و بعد از اون در واقع بخوام از اساتید که حالا کوتاه‌تر در واقع ناظر به فرمایشات هر کدام در واقع صحبت بکنم. به من گفتن که یه وقتی رو هم بذاریم برای پرسش‌های حضار در جلسه. بله، بعد یا زودتر شروع می‌کردیم یا اینکه در واقع دیرتر تمومش بکنیم، ضمن اینکه خلاصه‌ترم. بله صحبت اختیار دارید، خواهش می‌کنم. اون نکته‌ای که من می‌خوام در واقع عرض بکنم، هم عرض می‌کنم در فرمایشات آقای دکتر قائمی بود، هم در فرمایشات علی سربخشی بهش اشاره بود، و این هم در واقع رابطه بین اینه که چجوری داره، حالا تو فرمایشات آقای دکتر این بود که چگونه گذر از استران متدولوژیکال نچرالیسم بهش میگن طبیعتگرایی روش شناختی به انتولوژیکال نچرالیسم، این گذره آیا موجه یا موجه نیست. ما میتونیم به سادگی کنار بیایم بگیم آقا دانشمندان در سطح روش شناختی کار خودشونو بکنن، ما هیچ کاری باهاش نداریم، فقط ما اونجا میگیم آقا تو شما نتیجه انتولوژیکال نگیرید، نتیجه فلسفی نگیرید. من میگم در مورد این و در فرمایشات دکتر سربخشی هم که من متوجه نمیشم چگونه اینها دارن از فضای علمی یهو سر میزنن به انکار علیت و نمیدونم مبانی فلسفی و اینا. من میخوام یه نکته ای عرض بکنم که این اتفاق چجوری داره میفته، چون در واقع شاید نقطه کلیدی کار هم اینجا باشه. ببینید تصور من اینه که ما این رو نباید در واقع مقطعی و نقطه‌ای و ناظره به یه اتفاقی مثلا در کوانتوم مکانیک افتاده اونجا داره این اتفاق میفته و بریم اونجا بررسی بکنیم که آیا نه، این یه تاریخچه در واقع 400 ساله پشت این اتفاق. من به نظرم مشکل اساسی که ما داریم، ما از این 400 سال کلا ناآگاهیم و غفلت کردیم، آخر کار رسیدیم که آقا چرا شما داری این گذر رو میکنی، چرا اینجا داریم میگی علیت مثلا به خاطر کوانتوم، حق با شماست، اینجا یک گذر قیاسی برهانی رخ نمیده، اما یک اتفاق 400 ساله فلسفی پشت این اتفاق، یعنی البته جنبه‌های دیگری داره، جنبه‌های تاریخی فلسفی فرهنگی سیاسی همه چی داره، ولی یه بخشش هم فلسفه. و اون چیه؟ اون اتفاقی که در با آغاز شکل‌گیری علم جدید داره میفته، و من خیلی میخوام در واقع توجه بکنیم. ببینید یک نظام فلسفی الهیاتی پیش از این حضور داره که هم در ماورای طبیعه داره صحبت میکنه، هم مابعد و یعنی شروعش ماورای طبیعه است، ولی داره در مورد طبیعت صحبت میکنه، در مورد این داره آرام آرام تعارضهای جدی رخ میده بینش. با چی؟ با یافته های تجربی جدید. دقت میکنید این تعارضها از همون روز اول تعارض در علیت نیست، تعارضمون ابتده همین سر زمین مرکزیه، سر همین مدل های افلاکیه که شما دارید. فیلسوفان ورود کرد، یعنی اگر یعنی من حس میکنم ما یه بازی دوگانه ای داریم وقتی از حیث یک فیلسوف وارد میشیم. در واقع ما از یه طرف الهیدانیم، الهیدان فقط که در مورد موجود به ما و موجود صحبت نمیکنه، الهیدان کلی احکام در مورد جهان صادر میکنه، درسته؟ از اون نتایجی که به لحاظ الهی جهان منظم قایتمند نظام احسن خیر و و و و هزاران نتیجه میگیره. فیلسوفان گذشته این نتایج رو بیان میکردن، در طبیعیاتشون بیان میکردن، در نظامهای کیهان شناختیشون و و. ببینید داره بین اینا تعارضای جدی رخ میده. عرض کردم شروعش هم همین مسئله زمین مرکزی و در واقع غیر زمین مرکزی، این یه اتفاق بزرگیه. این رو شما حاشیه این داشته باشید که از همون آغاز در فضای فلسفی هم اختلاف نظر هست. فضای فلسفی درسته که غلبه دست فضای اسکولاستیک ارسطویی است و خدا باوره، ولی در همون فضای فلسفی رویکردهای منتقد ارسطو، منتقد اون مبانی فلسفی حضور دارن. حالا من میخوام بگم در این نزاع فلسفی اتفاق که داره میفته اینه که یافته های تجربی داره علیه یکی از این دستگاه فلسفی تمام میشه، علیه اون دستگاه فلسفی که داره جهان رو به نحو کامل در واقع سلسله مراتب وجود در نظر میگیره، غایتمند در نظر میگیره، صورت در نظر میگیره برای هر شیء. اینا نکات اساسی این اتفاقی که داره میفته. یعنی من میخوام بگم گام های این اتفاق رو اگر بهش توجه کنید، یعنی از زمین مرکزی شما بگید، بعد اتفاقای بزرگی در مورد مثلا بیماری ها میفته. یه بحث بزرگی در پزشکی وجود داره که ما در فضای حالا پیشین فلسفه الهیاتیون باور داریم که امر ماوراءطبیعه تاثیر داره، فرض بفرمایید در سلامت. بیماری های خصوصا فرض بفرمایید واگیردار، اینا تحت تاثیر میتونن گناهان و در واقع رفتارهای اخلاقی و اینها باشن. یه ماجرای بزرگیه در تاریخ غرب جدید که حالا با شکل گیری پزشکی جدید خیلی از اینها داره کنار گذاشته میشه و داره کاملا این ایده جلوتر شما میایید، شما به داروین میرسید. داروین خیلی نقطه عطف مهمیه، این که اون تصویر در واقع حالا دوالیستی، اسنشیالیستی، ذات انگار، دوگانه انگار و تمایز انگار بین همه گونه‌های موجود، اولا این داره برداشته میشه، ثانیا این فهم ما از این که همه این موجودات طراحی شدن، خلق شدن، اینا جدا جدا دیزاین دارن، این داره تبدیل میشه به یه پروسه، یک تطور کور مادی، و این خیلی جای بحث داره. یعنی میخوام بگم تا اینجا هنوز کسی سراغ علیت نرفته، تا اینجا همه قبول دارن اصل علیت رو، منتها چه اتفاقی داره میفته؟ هی داره از اون پشتوانه اعتبار اون دستگاه فلسفی الهیاتی کلاسیک کاسته میشه و هی بر اعتبار همین ساینسی که ما همیشه میزنیم تو سرش که تو هیچی نیستی و تو نه قطعی هستی نه برهانی هستی، هی داره بر اعتبار این، نه به نحو قیاسی و برهانی، به نحو استقرایی هم نه، این آی دکتر فرمودن مدل هایی که میپرونن مثلا آی بی ایه، inference to the best explanationه، یا مدل های جدید مثلا استفاده از قواعد بیزه، بحث های احتمالیه، به این صورت. منتها همین ساینس، نچرال ساینسی که خیلی ما میذاریم تو سرش که قیاسی نیست برهان، همین داره کارهای بزرگی میکنه در مقابل اون دلالت های دستگاه فلسفی. هنوز سراغ مبانیش نرفته، الان هنوز نتایج و دلالت هاش. این در قرن بیستمه که دیگه میره سراغ خیلی از اون فروز اساسی، میگه حالا که ببین ما هی صبر کردیم، این هی تعارضه جدیتر شد، هی گسترده تر شد با یافته های تجربی، دقت میکنیم، حالا چه بسا بشه سراغ اون علیت هم رفت، حتی چه بسا رفت سراغ اون وجدانیتی که شما میفرمایید که نفس بسیطه، ما درکش میکنیم، نفس کاملا غیر مادی درکش میکنیم. یعنی میخوام بگم هم زمینه هی داره به طور تاریخی فراهم میشه و هم یافته های تجربی حداقل بنابر ادعای این در واقع ساینتیست داره تکمیلش میکنه. یعنی اتفاقایی که در مثلا عصب شناسی جدید، در زیست شناسی نئوداروینیست داره میفته، هی داره به صورت انباشتی گویی اون تصویر رو به هی ضربه میزنه و هی این تصویر در واقع ساینتیفیک رو ادامه میده. نهایتا جمله آخری که میخوام بگم و در خدمت آقای دکتر قائمی باشیم اینه که این گذار از طبیعت گرایی روش شناختی به طبیعت گرایی هستی شناختی اینطوری رخ میده. یعنی حرف طبیعت، و به خاطر اینم هست که اینا غلبه دارن و طبیعت گرایی غلبه میکنه، حرف اینا اینه که ببینید فقط این نیست که این علوم در حوزه‌های مختلف دارن از این روش استفاده میکنن، نه، این روش بسیار موفق بوده، یافته‌هایی به ما داده که کاملا با طبیعت گرایی هستی شناختی جور در میاد و این دلیل اینکه طبیعت گرایی هستی شناختی موجهه و خدا باوری و اون دستگاه‌های فلسفی کلاسیک این موفقیت رو نداره. یعنی میخوام بگم پس یک زمینه تاریخی فلسفی 400 ساله ای طی میشه که امروز اون ساینتیست در کوانتوم مکانیک میاد به شما میگه که اصل علیت در واقع نقض شده. نه، نقض نشده به نحو قیاسی، ولی دقت میکنید توی این فضایی که اون فیلسوف، اون متفکر به این نتیجه رسیده که آقا هی اعتبار اون یافته های فلسفی الهیاتی کلاسیک من داره کاسته میشه و اعتبار این یافته های تجربی من به صورت انباشتی داره زیاد میشه، اینجا این تعارضه به نحو جدی رخ میده. ببخشید من فقط خواستم این نکته به ذهنم برجسته اومد عرض بکنم. در خدمت آقای دکتر قائمی هستم.
جدا تشکر میکنم از مطالب هر دو استاد. من سریع سعی میکنم برخی نکات رو خدمتتون عرض کنم. آقای دکتر سربخشی به چند تا مطلب اشاره کردن، من اونهایی که به نظرم لازمه بهش مجدد اشاره کنم میپردازم. یکی اون نزاع کلیسا با گالیله که در عالم اسلام رخ نداد، این اتفاقا دکتر نصرم تو اون کتاب المتمدن در اسلام آورده که فروپاشی جهانبینی در واقع کوپرنیکی و اوز میخوام بطلم یوسی در عالم مسیحیت مشکل به وجود بود، در اسلام نه. یه تحلیلی اونجا داره، حتما تحلیل شما متفاوته، من خودم هم تحلیل جداگونه دارم. میگم این به این معنا نیست که ما یعنی در واقع در این نظام موفق بودیم چیز نشدیم، دلایلی داره، حالا باید روی این بحث بشه. بله این باید روش بحث بشه. بعضی از نکات غیر معرفتی رو ایشون اشاره کردن در مقبولیت یافتن در واقع الحاد، که به بعضی مسئله اخلاقی نشاره کردن، مسائل سیاسی اقتصادی هم رو اضافه کنید که اون خودش یه جلسه مستقل میخواد، عوامل غیر معرفتی مؤثر بر مقبولیت الهام. من بیام سراغ اون بحثای فلسفی. ببینید در کل یه نکته دارم راجع به مطالبی که ایشون فرمودن و عذر میخوام یه مقدار با صراحت میرم جلو. ببینید این مطلب رو من جای دیگری در یک بحث فرهنگی هم اشاره کردم، یکی از اساتید اسمش اینجا نمیبرم، چند وقت پیش بحث فارابی رو برجسته کرد و اینکه فارابی به فرهنگ پرداخت و بعد ما ادامه ندادیم اینا. من اونجا این نکته رو گفتم، این نکته اینجا هم تکرار میکنم به یک معنای دیگری. گفتم ببینید اولا فارابی نمیتونه فرهنگ امروز رو مدیریت کنه، ما انسان مجازی هستیم. ثانیاً مقصر اصلی کیه؟ چرا ادامه پیدا نکرده؟ غلبه تفکر سینوی، غلبه تفکر سینوی در فضای اسلام و حوزه باعث شد که ما از مباحث فرهنگی و اجتماعی دور باشیم. یک واقعیته، همه زوایای فلسفه فارابی رو ادامه نداد ابن سینا، یعنی بحث فرهنگی و اینا رو جدا کرد. حالا بر فرض اینکه بپذیریم اگر این ادامه پیدا میکرد، قطعا امروز ما میراث بسیار سترگی در زمینه فرهنگ داشتیم و این همه دستمون خالی نبود. امروز ناچاریم بریم سراغ مطالعات فرهنگ. همین نکته راجع به علم من میگم، غلبه تفکر سینوی، برهان سینوی در تفکر حوزوی باعث شده که ما علم جدید رو درست متوجه نمیشیم. معقولات سینوی حضور داره در تفکر ما، برهان رو ما اونگونه، من خودم برهان رو هم دو بار درسش رو خوندم، ببینید تدریس هم کردم، روز کسایی هستم که تدریس کردم یک دوری برهان ابن سینا رو و واقعا هم علاقه دارم. ولی ببینید کجا در فلسفه حضور داره این ساختار برهانه با این قیودی که میگه تجربه رو اونگونه که ابن سینا میفهمه الان دانشمنده اینجوری نمیفهمن، استقرار رو اینجوری نمیفهمن، رابطه حس و علم رو، تئوری رو. میگه فلسفه علم خاصیه و واقعا هم تا زمانی که این چارچوب رو کنار نگذاریم و یه نگاه مجددی به ماهیت علم و فلسفه نکنیم، نمیتونیم در فضای تفکر جدید گشایشی برامون حاصل بشه، نمیشه. این یه نکته است که حالا باید روش بحث بشه. من نگفتم فلسفه و علم یکی میشه، بحث من این نبود، گفتم فاصله کم میشه، موضوع اینها متفاوته، منتها باید راجع به تفکیک اینها و نحوه تفکیک اینها بحث کرد. اینا قائلم آقای دکتر سه معنای در واقع فلسفه رو جدا کردن، یکی غربی نفس العلم، یکی هم خودشون گفتن بررسی واقعیت، که به نظر من اونم خودش غربیه، اصلا بعضی از فلاسفه غرب هم به این معنا پرداختن، هنوز چندان اسلامی نیست. اگه فرصت بود من نگاه اسلامی رو یه مقدار بحث میدادم که این واقعا به یک معنای متفاوتی. بله علم و فلسفه هر دو دارن واقعیت رو بررسی میکنن از زوایای مختلف با حسیت‌های مختلف، اینو میپذیرم، اما در این حال تداخل موضوع پیش نمیاد. عصب شناسی با فلسفه عصب شناسی فرق داره، با دلالت های فلسفی عصب شناسی هم فرق داره. به عنوان مثال عرض میکنم برای یک فیلسوف امروزی قشنگ میفهمه این رو، این بحث فلسفیه، این عصب شناسیه، اون فلسفه عصب شناسی، نگاه فلسفی به عصب شناسیه. تداخل موضوع پیش نمیاد، روش ها هم در حیطه های مختلف فلسفه از هم جدا میشن. این یه نکته. لذا شاید به یک معنا نتونیم بگیم فلسفه روشش عقلیه، علم تجربیه. من اینو تأکید میکردم چون این روش ها هم دلالت های خودش رو از دست داده. شما میبینید در علم الان روش های عقلی خیلی گسترش پیدا کرده. یک نمونه رو اشاره کردم که استنتاج از راه بهترین تبیین، اصلا دم قطعیت هم باید اینجور ببینید دکتر، که اینها نمیخوان در واقع بگن که این یک تئوریه که بر اساس شواهد اثبات میکنه، نه، بهترین استنتاجه برای پدیده های کوانتومی. داخل پرانتز هم اشاره کنم که اصلا ببینید میان علوم تجربی هم الان یه تعارض هایی داره پیدا میشه. مثلا خیلی از دانشمندانی که دارن تو حیطه علوم اعصاب و مغز و اینها کار میکنن میبینن یک عده‌شون اخیراً متوجه این نکته شدن که این یک زمینه‌ایه که محاسبات کوانتومی رو داره زیر سوال میبره. بعضی نه، دارن ادعا میکنن که بر اساس محاسبات کوانتومی شما فعالیت‌های نورونی اینها رو قشنگ میتونید تبیین کنید. یک دسته اخیراً پیدا شدن میگن نه، اصلا این یک زمینه‌ایه داره نفی میکنه، باید یه نگاه دیگری بکنیم. تعارضاتی داره درون خود علوم تجربی هم شکل میگیره و اینها هم به یک معنا دارن این تعارضات دنبال اینه که صدارت در علوم تجربی با کیه؟ با فیزیک کوانتومه، با فرض کنید عصب شناسیه، با ذرات هسته‌ایه، یا یک حوزه های متفاوتیه که باید بحث بشه. بحث استقرا و اینها که خب خودتون میدونید یکی از کسانی که به نگاه سینوی به استقرا به شدت توپید خود شایسته بود دیگه. استقرا رو اونجوری که البته من میخوام بگم شایسته با دیدگاه های متأخر در فلسفه علم آشناتر بود، چون ایشون بیشتر با نگاه های پوزیتویستی و اینا دیگه، رایشنباخ و نمیدونم کارنپ و اینا آشنا بود. اگر با دیدگاه های متأخر آشنا بود میفهمید که اصلا بساط استقرا در علم جدید برچیده شده. استقرا دیگه مقامه سابق رو در علم نداره، تفسیر استقرا فرق میکنه. میخوام بگم که ببینید همچنان روی اون حرفم مصر هستم که در واقع بحثای فلسفه علم خاصی داره رابطه علم و فلسفه رو در حوزه مدیریت میکنه. باید فلسفه علم جدیتر گرفته بشه، روی این قضیه بیشتر فکر بشه. من حالا فقط یک مثالی هم میخواستم بزنم تو این یه دقیقه اگر اجازه بدید. بعد ببینید چگونه علم داره فلسفه میده. این کتاب جهان هولوگرافیکو هممون دیدیم، مال مایکل تالبوت، که میدونید از عکس برداری هولوگرافیک داره به یک معنا فلسفه جدیدی رو به دست میاره. عکس برداری هولوگرافیک اینه که مثلا شما فرض کنید که این از این لیوان عکس برمیدارید، این مثلا این لیوان رو فرض کنید این طرفش یه چیزی کشیدید، از این بخشش عکس برمیدارید، از یه در واقع رویش عکس برمیدارید، اتفاقا در اون عکس برداری هولوگرافیک اون طرف هم خودش نشون میده. در صورتی که فرض شما از این طرف چیز کردید و از این طرف عکس برداشتید، یه دفعه اون عکس کاملی که میبینید اون طرفش هم لکه داره. از این به این فلسفه رسیدن که کل واقعیت در بخش‌های واقعیت هم حضور داره. این درست عکس اون قاعده یه چیز میشه، امکان اشرفی که توی شما از پایین به بالا سفر نمی کنید که بگید هر در واقع کمالی که مرتبه پایین داره در بالا هم چی حضور داره، بله امکان الاشرف، از اون بالا دارم میام پایین. یعنی کل واقعیت در بخش‌های در ذرات هم حضور داره، لذا در ذرات هم آگاهی هست. اگر در انسان آگاه هست، آگاهی هست در اتم ها هم. حالا مومان یکی از این یه فلسفه عریض و طویلی رو شکل داده، ارتباط مدلی داره، موضوع اینها هم متفاوته، برای خودش قدرت تبیینی داره، میتونه خیلی از در واقع پدیده های علمی رو تبیین کنه. بحثای فلسفی بسیار گسترده داره. این رو به عنوان یک مثال عرض کردم خدمتتون. حالا دیگه فرصت نداریم من بیشتر صحبت کنم.
خیلی ممنون، چون حالا وقتمون خیلی در واقع کمه. من از آقای دکتر سربخشی هم میخوام که فرمایشاتشون بفرماین و حالا ما یه مقدار زمان جلسه رو باید از اون طرف مدیریت کنم اگر امکانش هست که به سوالات برسیم. بسیار، اگر شما در 3-4 دقیقه بفرمایید که 5 دقیقه هم در خدمت استاد باشه.
وقتی تقریبا میشه گفت تموم شده، آقایون میخوان حرف بزنن و فقط دو تا نکته رو عرض می‌کنم. خیلی باید فرصت می‌داشتیم که جزئیات این مسائلی که مطرح شد باز بشن و موزه دقیق مشخص بشه. از بس فرصت کمه آدم تون حرف میزنه نمیتونه اون محافظ زمیر خودشو به خوبی ارائه بده، بعض وقت سوء تفاهم رخ میده. یه نکته رو در مورد فرمایش جناب آقای نریمانی عرض میکنم که فرمودن علم جدید بیشتر میره رو مسئله بهترین تبیین و کارآمدی. اتفاقا من چند وقت پیش یه رساله دکتری رو تمام مؤسسه داشتیم داوری میکردیم. استاد راهنما یه سرور بزرگواری هستن، خیلی هم آدم باسواد، حالا اسمشون رو من نمیارم. سر همین موضوع اونجا ما یه دعوامون شد، یعنی ایشون بنده خدا رساله نویس خیلی فاصله گرفته بود با اون روی کردی که در فلسفه اسلامی رایجه و هی مطالب مختلف رو به هم پیوند داده بود، ازش استنتاج کرده بود. من گفتم که آقا شما بالاخره یه برهان هم می آوردید، ما می دیدیم که شما از فلسفه اسلامی استفاده کردید در این موضوع و این رو خیلی پررنگ کردم. گفتم به خصوص که مثلا شما در مؤسسه امام خمینی که فلسفه اسلامی اینجا خیلی پررنگه دارید همچین رساله می نویسید، جوری رسالتون رو نوشتید که انگار مثلا تو یکی از دانشکده های فلسفه غرب نوشته شده. خب این یه ذره غریبه و عجیبه و من مخالفم، نباید اینجوری بشه. استاد راهنما فرمودن که آقا اصلا این چیزی که شما میگید برهان و اینها اصلا امروز چقدر میتونه مسئله حل کنه؟ واقعا اساسا خود فلسفه همین حکمت صدرایی چقدر توش برهان وجود داره؟ مگه بهترین تبیین و به اضافه این که اصلا در خود فلسفه اسلامی خود مولا صدرا در بحث علم النفس ایشون اشاره کرد، از همین روش استفاده کرده بهترین تبیینی که میشه ارائه داد نسبت به این مسئله. بله این واقعا یه دعواییه. بنده هم میپذیرم که خیلی از مسائل فلسفی تعداد قابل توجهی ما واقعا برهان نداریم و خود فلاسفه ما هم از بهترین تبیین استفاده کردن. بهترین تبیینی که ما اصلا از این مسئله میتونیم ارائه بدیم فعلا اینه، ولی آیا این باعث میشه که ما مثلا حتی بدیهیات رو هم به چالش بکشیم؟ مثلا اصل علیت اصلا مسئله برهانی نیست. مثلا اصل علیت یک اصل بدیهیه، بدیه اولیه. کسی که میخواد اصل علیت رو هم به چالش بکشه، یا مثلا اجتماع نریزم تو اون جلسه‌ای که با اون آقایون گفتم بنده داشتم، با صراحت میگفتن استحاله اجتماع نریزم اصلا محل بحثه. خب اصلا کسی بخواد استحاله اجتماع نریزم رو محل بحث بتونه بدونه و انکار کنه که اصلا بحث دیگه شکل نمیگیره. بنابراین چرا بشینیم با هم گفتگو بکنیم؟ شما همون چیزی که ادعا خواهید کرد رو همون لحظه من میگم خلافش، بعد هر دو هم درسته دیگه، خود شما هم قبول دارید، اصلا بحث شکل نمیگیره. که بعضی چیزها رو واقعا دیگه نمیشه انکار کرد. بهترین تبیین رو میپذیریم در این حد که فعلا اینه، ولی آیا اون چیزی که برهانیه یا مثلا بدیهی اولیه اونم با بهترین تبیین کنار باید گذاشته بشه؟ کارآمدی هم همینطور. آیا کارآمد بودن این نظریه میتونه اون اصل فلسفی رو زیر سوال ببره؟ به نظر من اینجوری نیست. من تاکید میکنم که یک دانشمند وقتی داره با تکیه بر مثلا بهترین تبیین یا کارآمدی یک نظریه ای میده که با موضوع با اون موضع فلسفه دوچار چالش میشه، اینجا داره موضع فلسفی میگیره، صرفا یه موضع علمی نیست. مگر اینکه دیگه این چارچوبی که برای علم داریم تعریف میکنیم اونو برداریم بگیم آقا علم یعنی هر چیزی که فهمیدی دیگه، حالا روشش حس باشه، تجربه باشه، نمیدونم برهان قیاس باشه، قیاس کلی باشه، قیاس برهانی باشه، یا اینکه نه بهترین تبیین ممکن باشه. اگر ولی این چارچوب ها رو برداریم وقت میشه این حرفو زد. ولی وقتی که یک دانشمند فیزیک میاد آزمایش میکنه و بعد میگه بهترین تبیین که من الان رسیدم اینه و این علیت رو انکار میکنه، بنده موضع میگیرم که نمیشه. آقا علیت یه امر بدیهیه، شما که نمیتونی بدیهیات رو زیر سوال ببری. و این روش عقلی و تجربی رو من مقابله هم نمیدونم. اینا اتفاقا میگید که روش تجربی هم روش عقلی، عرض کردم حس مشاهده جزئیات، ولی تو تجربه شما یه کبرا باید بیارید. روش تجربی هم یه جور روش عقلیه، اون تا فرقش این است که تو روش عقلی مثلا تو فلسفه ما میگیم قیاس برهانی باشه و حالا تو تجربه دیدگاه های مختلف. وقت تموم شد دیگه، چی بگیم؟
یه جمله راجع به اون بدیهی بگم، ما وارد بدیهیات نمیشیم، بدیهیات اصلا بحثشو نداریم، اما صحبت سن از این بدیهیات به اون ساختمان معرفت رسیدن اینجا بحث داریم.
بله
اونو بحث نمیم، بله بحث نیم. علیت من خودم هم قبول دارم، البته با تفسیر خاصی علیتی که توی علم مطرح میشه مشما موافقم، خیلی جای اینا حرف فلاسفه رو نمیفهمم، من هم تو که فلاسفه حرفه اینا رو نمیفهمم، فقط خواستم تاکید کنم.
خب بسیار خب، من به من بفرمایید حالا شما دیگه، شما مهمان هستید، حتی همه مهمانیم اینجا، ولی شما بفرمایید. البته فرصتمون خیلی اندک است، من از اساتید میخوام که در حد چند جمله واقعا اگر که در رو بفرمیشی دارم بفرمیم.
راجب زبان مشترک من اشاره کردم، تنها راه اینه که فلاسفه دستی در آتش داشته باشن، تا مادامی که کسی فیزیک نخونه نه فلسفه فیزیک رو کامل متوجه میشه، نه میتونه حتی بحثای فلسفه اسلامی رو به حق در مورد فیزیک مطرح کنه. لذا باید اینها بالاخره یه مقدار تلاش کنن، فلاسفه و الهی دان، همونطور که باید دانشمندان هم تلاش کنن. بحث فلسفی مطرح میکنید، الان خیلی از جاها متوجه نمیشن، ما رو دعوت میکنن بحث فلسفه هوش مصنوعی، حتی کسایی که تحصیل کرده علوم کامپیوتری هن به ندرت متوجه میشن، چون خودشون مطالعات ندارن. لذا باید هر دو طرف این تلاش رو بکنه. راجع به اینکه چگونه باید با الحاد مواجهه کرد، این خودش به نظر من با این بحثا نمیشه، اینا کارکرد خاص خودش رو داره و یه شیوه های متفاوتی. حالا من تجربیاتی دارم، الان وقتش نیست، فرصت نیست خدمتتون عرض کنم. بعد باید اون دیگه تو بیشتر از زمینهای روانشناختی و بحثای فرهنگی اینا باید شروع کنه، اصلا شاید تو این شرایط ضرورت نداشته باشه ما مستقیم وارد بحث در واقع اثبات وجود خدا بشیم، از یه جاهای دیگری باید شروع کنیم، اون مشترکاتی که داریم کم کم بریم جلو.
باید خواستم عرض بکنم نسبت به فرمایش شما، یکی اینکه میفرمایید زبان مشترک ببینید در سنت ما نیست، ولی در سنت فلسفی حالا آکادمیک غربی فیلسوفان به شدت درگیر این مسائل هستن، هم فیلسوفان خدا ناباور به شدت وسط صحنه هستن، هم فیلسوفان خدا باور امروز وقتی میخوان ورود بکنن بسیار سعی میکنن آگاه باشن از یافته های علم جدید، فلسفه علم جدید، و اتفاقا سعی هم میکنن بر اساس این استدلال بکنن. یعنی من از اون طرفش هم میخوام بگم امروز در واقع این بی‌تفاوتی و دوری ما از فضای علمی جدید دو تا اتفاق رقم زد. ما هم تهدیدها رو نمی‌شناسیم، هم فرصت‌هایی که وجود داره رو نمی‌شناسیم. امروز به نظر من خیلی ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی در فضای علمی جدید مهیاست که خیلی از فیلسوفان خدابابر دارن استفاده می‌کنن از اینا. من حالا نظرم با آقای دکتر متفاوته که ما باید از دریچه‌های غیر شناختی ورود بکنیم. اتفاقا به نظر من میشه به لحاظ فلسفی و شناختی ورود جدی کرد در این فضا.
صحافل آکادمیک.
بله بله.
برای الحاد عمومی نمیشه شما از این. بله من هم با کسی که مثلا فرض کنید تو زمینه علوم شناختی عصب شناسی کار میکنه.
بله.
برید اونجا بحث علمی و فلسفی بکنید.
بله.
اما برای الحادی که در جامعه در واقع رواج پیدا کرده
دست کم تو در سطح نخبگانی و آکادمیک میشه و باید و ظرفیتش هم هست به شرط همون نزدیک شدن و زبان مشترک اینا که فهمید. من خیلی تشکر میکنم با عذرخواهی از این جهت که در واقع فرصت تمام شد و شاید وقت نرسید به پرسش‌های دوستان از اساتید، هم تشکر میکنم هم عذرخواهی میکنم اگر وقت کم بود. اگر که فرمایشی نیست دیگه همه بزرگواران رو به خدا میسپاریم و خدا نگهدارتون. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل. دوستان توجه داشته باشن نشست ها ادامه داره، ما قبل از محرم 3 نشست دیگه داریم، فقط 8 به خاطر اینکه عید قربانه، 7 بعد از ظهر جلسه رو میگیم که اطلاع رسانی میشه. 17 نشست هست که انشالله تو نشست های زیست پایه و فیزیک پایه سعی میکنیم از پایگاه اون طرف هم یکی از اساتید رو انشالله دعوت بکنیم که بحث رو یه مقدار پیش ببره. ممنونم.
اللهم صل على